پیامی از مونتسکیو. این پاراگرافی از کتابی که در دست ترجمه دارم با عنوان اروپا از اسطوره تا واقعیت. اگر چیزی می دانستم که برای شخص خودم مفید ولی برای خانواده ام مضر بود، آن را از ذهنم بیرون می انداختم. اگر چیزی می دانستم که به حال خانواده ام مفید اما برای وطنم مفید نبود، می کوشیدم آن را فراموش کنم. اگر چیزی می دانستم که به حال وطنم مفید ولی برای اروپا مضر بود، یا برای اروپا مفید اما برای نوع بشر مضر بود، آن را به سان عمل مجرمانه بدیدم. از کتاب در دست ترجمه اروپا از اسطوره تا واقعیت.
خب حالا اولین کار تألیفی و پژوهشیتون شروع
کنید. اولین کار ترجمه و تألیف من کتاب درسی بود در مشهد در سال 46 بود که با هزینه خودم در چاپخانه مشهد چاپ شد تحت عنوان طرح مسائل جامعه شناسی امروز. اینجا هست الان توی ویدیو میتونیم ببینیم. اینو من در سال 47، یعنی قبل از اینکه بیام دانشگاه تهران، سال 48 در مشهد یک چاپ منتشر کرده بودم و همون که بیام تهرانم تمام شد. بعد انتشارات پیام اومد سراغ من و این کتابو تجدید چاپ کرد و چاپ دومش در تهران انجام گرفت، طرح مسائل جامعه شناسی امروز. و این مبانی جامعه شناسی بود برای عموم دانشجویانی که درس مبانی می‌خوندن. این کتاب برای دانشگاه بود. اونی که می‌فرمایید اون قبل از انقلاب کتاب تعلیمات اجتماعی سال سوم می‌فرمایید.
بله.
بله، یک کتابی من قبل از انقلاب سال 56 طرحی داده بود وزارت آموزش و پرورش که کتاب تعلیمات اجتماعی رو تغییر بدن برای سال اول دبیرستان، سال دوم و سال سوم، که آقای سیاوش امینی، آقای اسعد نظامی و من مأمور این سجل کتاب بودیم. آقای اسعد نظامی کتاب سال اول پایی رو نوشت، آقای سیاوش امینی سال دوم رو نوشت، من سال سوم تعلیمات اجتماعی رو نوشتم که در وزارت آموزش چاپ شد، چند بارم تجدید چاپ شد، بعد تغییر دادن بعد از انقلاب. این سال 56 بود. بعد از انقلاب هم اولین کارم همون کتاب طرح مسائل جامعه شناسی بود که در مشهد چاپ شد. بعد از اون دیگه فاصله افتاد که من رفتم برای دکترای دوم، 4 سال پاریس بودم و بعد که برگشتم اولین کتابایی که چاپ ترجمه کردم همین تکاپوی جهانی بود در دوره انقلاب فرهنگی.
حالا راجع به هر کدوم از این کتابا یه مختصری بله. توضیح بدین
بله.
که این کتاب چی؟
اول بگم تعلیمات اجتماعی که خوب مشخصه کتاب درسی بود که طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان سال سوم دبیرستان نوشته میشد. یه قاعده خودش داشت. کتاب بعدی را خودم وقتی که تدریس میکردم یک سال ضرورتش احساس کردم، چون من خودم دانشجوی گورویچ بودم، کتاب را با مبانی جامعه شناسی بسو گورویچ، اون چیزی که خودمون در سوربن خونده بودیم، آغاز کردم و هدفم این بود که این مفهوم پدیده اجتماعی کامل، فنومن سوسیال توتال رو برای دانشجویان تقریبا تشریح کنم، جا بندازم که در واقع درس اول، قدم اول درست برداشتن تو راه جامعه شناسیه. وقتی ما میفهمیم که پدیده اجتماعی یه چیز تامه و لایه‌های مادی و معنوی و روانی و اسطوره‌ای اونها در هم پیچیده هستند، این خیلی مسئله بود، خیلی هم برای دانشجویان اون جذاب بود واقعا. و این کتاب با موفقیت تقریبا رو شد. این کتاب رو من با هزینه خودم در چاپخانه دانشگاه مشهد چاپ کردم، چاپ اولش رو. چاپ دومش رو انتشارات پیام چاپ کرد که من زمانی که در دانشکده حقوق تدریس می‌کردم در دانشکده علوم دانشکده ادبیات علوم اجتماعی، این کتاب رو به عنوان مبانی جامعه شناسی تدریس می‌کردم. بعد که رفتم فرانسه دیگه خواستن تجدید چاپ کنن، ولی من دیدم گفتم این کتاب زمانش گذشته، کتابای بعدی. بعد دیگه خوردیم به انقلاب و رسیدیم به انقلاب فرهنگی، دانشگاه تعطیل شد. در این فرصت من تکاپوی جهانی رو اینو خدمتتون عرض کنم. روزی در همین ایام انقلاب فرهنگی تو دانشکده بودیم که من دیدم احمد اشرف، استاد احمد اشرف آمد سراغ من و یک کتابی آورد. گفت آقای جعفری محمد رضا نشنال رو تازه تأسیس کرده، دنبال یه مترجم فرانسه میکرده برای این کتاب. کتاب نگاه کردم، بیام از سروان شرایبر که شخصا اون رو میشناختم و به نام دفی موندیال، یعنی به چالش طلبیدن دنیا، دفی موندیال. من کتاب دیدم خیلی خوشم اومد، دیدم موضوعش درباره نفت است و کامپیوتر که تازه داره راه میفته. به حساب هنوز اون وقت تهران حتی یه مغازه کامپیوتر فروشی یا لوازم جانبی کامپیوتر نبود در سال 60. من این کتابو گرفتم و حتی وقتی رسیدم به کامپیوتر کلمه رایانه را که نوشتم که تصویر فرنگستان بود، بعدها به من زنگ میزدن آقا رایانه یعنی چی، رایانه یعنی چی، که الان دیگه خوب جا افتاده. منظور این کتاب رو هزار ساعت من روی این کار کردم. کتاب بسیار جالبی بود درباره نفت و کامپیوتر و تاریخ معاصر بود در حقیقت. کتاب که دادم بودم برای آقای جعفری محمد رضا، ایشون بعد از دو هفته به من زنگ زد که عجب کتاب خوبی، عجب نثر قشنگی و چند تا چیز ویراستاری داشت که به من نشون داد که اونا را با هم توافق کردیم و اصلاح کردیم. کتاب را با همون دست نویس من که با قلم مداد می نویسم فرستاد برای چاپخونه. کتاب چاپ شد، 5500 نسخه تقریبا در 6 ماه اول تمام شد. بعد کتاب را در 10-11000 نسخه 6 بار تجدید چاپ کرد پی در پی. از سال 61 تا سال 63 کتاب حدود 66000 نسخه 67000 نسخه چاپ شد و به فروش رسید. بعد دیگه من بعد از پاکسازی از دانشگاه سال 63 دیگه حتی فرصت نکردم که با دانشجویانم این موفقیت کتابمو جشن بگیرم. در دوره انقلاب فرهنگی که دانشگاه تعطیل بود من خودم آماده می‌کردم برای بعد. در این دوره من دو تا کتاب خیلی مهم، یکی جامعه‌شناسی ماکس وبر رو ترجمه کردم، یکی هم منطق کنش اجتماعی رو در دست ترجمه داشتم که دیگه خورد به ایام محاکمات قضایی هیئت علمی و اینا و متوقف موند. و در این فاصله من البته ثبت نامی کردم برای مترجم رسمی دادگستری که حتی بعد از پاکسازی رفتم در امتحانات اونجا شرکت کردم، قبول شدم. ماکس وبر از جولیان فرون بود که تزش بود با آرون گذرانده بود در سوربن، استاد دانشگاه استراسبورگ بود جولیان فرون و تمام عمرش روی ماکس وبر کار کرده بود. برای مثلا در جامعه شناسی ماکس وبر به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی کتاب داره. مرحوم شد. بعد شاگرد ریمون آرون بود ایشون. بعد کتاب منطق کنش اجتماعی مال ریمون بودون بود که استاد من بود، که استاد حساب سرشناس بود و مثلا استادی بود که ریاضیات رو وارد روش‌های تحلیل جامعه شناسی کرده بود. و این کتاب در رده 100 کتاب قرن 20 رتبه 53 را داره، یعنی در 100 کتاب قرن 20 جامعه شناسی اولش مال ماکس وبر اقتصاد جامعه، این کتاب که به بیشتر زبان‌ها یعنی به بیش از 50 زبان ترجمه شده رتبه 53 از 100 کتاب را داره در تمام جهان، در تمام قرن، یعنی در قرن 20. بله، ولی خب خوشبختانه ایران هم 3-4 بار چاپ شد. چاپ اولش اتفاقا آقای احسان نراقی ترجمه کرده بودم، نمی‌دونستم به کدوم ناشر بدم، اومد دست من برد جاویدان به علمی‌های ناصر خسرو جاویدان، دو چاپ اونا کردن. بعد دیگه اونا خسته شده بودن، دیدم این کتاب چیز اونایی، گرفتم ویرایش دوم، بازدید دوم، دادم به فرهنگ معاصر که بعد از اونم چاپ شد دوباره.
کتاب سال نشد؟
نه، این قرار بود بشه، یعنی رسید به پای کتاب سال، ولی خب دیدن اسم من روی استاد تازه پاکسازی شده رو روش خط کشیدن. من 3 تا کتابم در طول زندگیم در این 30 سال به پای کتاب سال رسیده و همه در دقیقه 90 حذف شده.
موضوع این منطق کنش اجتماعی چیه؟
منطق همین که خود کلمه میگیره، منطق کنش اجتماعی، معتقده که ببینید خلاصش بگم، ریمون بودون معتقده که اگر این مختصر عقلانیت در رفتار انسان نبود جامعه شناسی علم ناممکن میشد. یعنی ما این عقلانیت سوژه رو خودمون هم داریم، میگیم که اگه من بودم چی میکردم، منطق چی میگه، من این کاری که میکنم چجوری میشه که اقتصاد منطق داشته باشه، من برم کالاها رو نگاه میکنم کدوم بازصرفه داره انتخاب کنم و در رفتار اجتماعی منطق نباشه. میگه اینم منطق داره ولی به نوعی متفاوت و اون عقلانیت را که در انسان هست دستمایه در واقع تحلیل های جامعه شناسی که در واقع نزدیک به بینش ماکس وبریه.
خب بعدش جامعه شناسی تالکوت پارسونز.
بعد آره، در جامعه شناسی تالکوت، اتفاقا امروز که داشتم این اسناد و اوراق میدیدم قرارداد اول ما با آقای عبدالرحیم جعفری دیدم، همینجا الان هست روی میز. اینو من قبل از انقلاب سال 56 که رئیس دانشکده بودم، مدیر گروه بودم بعد رئیس دانشکده، همون ایام ترجمه کردم و تحویل دادم با همون با آقای دکتر ناصر پاکدامن، مدیر این مجموعه بود اقتصاد جامعه، قرار بود در اون مجموعه چاپ بشه. بعد خوب رفت، کتاب ویرایش شد و اومد و نهایی شد، حروف چینی شده بود نهایی. من 5000 تومان وقتم از آقای عبدالرحیم پیش پرداخت کرده بود، یه چک 5000 تومان گرفته بودم. کتاب دیگه رفت پیش آقای ناصر پاکدامن که بره برای چاپ. خورد به ایام شلوغی بهمن و اسفند و اینا و آقای پاکدامن رفت فرانسه. خونش در برج سامان طبقه 20 بود با هما ناطق دیگه همسرش، اونجا مونده بود. بعد که اومدن اون خونه رو مصادره کردن و انبارش رو ببرن، این کتاب ترجمهش کلن رفت و من هیچی ازش به دست دادم. ببینید، من رئیس دانشکده بودم، دستگاه های اون وقت به صورت زیراکس نبود، به صورت استنسل بود. استنسل رو در اختیار دانشجوها میذاشتیم که بیانیه‌هاشون و چیزهای انقلابیشون ایناشون رو مثلا تکثیر کنن تعداد محدود اینا، ولی من به خودم حق ندادم که از اون برای استنسل کار خودم استفاده کنم که اقلا نسخه ای داشته باشم. گفتم این اموال دولتیه، نباید من برای استفاده شخصی به کار ببرم. به همین دلیل با این رعایت این نکته باعث شد که من کلی همه چیز رو از دست دادم، یعنی هیچ چیزی در اختیار من نبود. تا اینکه 10 سال بعد من در یک کنگره شرکت کردم که دانشگاه های علامه طباطبایی، زمانی که آقای مرحوم دکتر عبداللهی مدیر گروه بود، ترتیب داده بود برای همایش جامعه شناسی. اونجا شرکت کردم، دیدم در سخنرانی ها عموم استادا که قبلا من 10 سال از دانشگاه بیرونم، همه به پارسونز رفرانس میدن ولی بدون اینکه کتابی ازش موجود باشه. همون روز اومدم خونه نشستم، دوباره اصل کتاب رو درآوردم، شروع کردم به ترجمه مجدد. و خوب شد که دوباره ترجمه مجدد، برای که ترجمه مجدد من واقعا خوب، من دیگه دکترای دولتی داشتم این بار و زبانم کاملا مسلط بودم به موضوع و این چیز بود. کتاب خیلی خوب در اومد، دادم اول یه ناشری رو به من معرفی کردن که کارش وارد نبود، تو 5000 نسخه چاپ کرد فروخت، ولی من چون از حروف نگاری و ایناش خوشم نیومده بود کتاب رو گرفتم از ایشون، حتی غرامت دادم، یعنی 1,000,000 طلب داشتم نگرفتم، کتاب رو پس گرفتم، امتیازشو دادم به نشر نی که این بار خیلی آبرام خودم. یه 50 صفحه براش مقدمه نوشتم، 25 سال قبل از پارسونز، 25 سال بعد از پارسونز، که نشون بدم که قبل چی بود و بعد چی شد. بعد از چون پارسونز در این مدت فوت کرد، کتاب تألیف گیروشه است. گیروشه دانشجوی پارسونز در هاروارد بود و خودش سالی که من در پاریس تحصیل می‌کردم به عنوان استاد مدعو اومده بود پاریس و موضوع این کتاب رو اونجا در سمیناراش برای ما عنوان کرد. یعنی من گیروشه رو نزدیک در پاریس دیده بودم، با استودل دوست بود. به وقتی هم که کتاب چاپ شد، تمام شد، من یک نسخه از این کتاب رو توسط دخترم فرستادم کانادا، چون استاد دانشگاه مونتراله. بعد ایشون زنگ زده بود از 30 کیلومتری با همسرش، ایشون 92 سال داشت در اون سال، چند سال پیش ایشون اومده بود خونه دخترم، همون بیرون از ماشین کتاب رو گرفته بود دستش، تماشا میکرد عکس پارسونز رو جلده. بعد برای من ایمیل زد که آقا این عکس از شما از کجا پیدا کردید؟ من شاگرد پارسونز بودم، تا حالا این عکس ندیدم. گفتم، من جواب دادم که ولی این ناشرم گرافیست پیدا کرده و گذاشته. و از چاپ کتاب خیلی صحافی ایناش خوش اومد و در ذهن متوجه شده بود که من 50 صفحه برایش مقدمه نوشتم، یعنی کتابی که باز کرده بود دیده بود که من زبان فارسی بلد نیستم، ولی متوجه شدم که شما یک مقدمه برای این کتاب نوشتید و کار خوبی کردید. که بعد من برایش توضیح دادم، بله، من 25 سال قبل از پارسونز، 25 سال بعد از پارسونز رو به عنوان 50 صفحه مقدمه برای این کتاب افزودم و این کتاب دو بار در نشریه چاپ شد.
بعد جامعه شناسی قشبندی و نابرابری،
بله، بعد از پاکسازی من 10 سالی به دعوت آقای دکتر عبداللهی رفتم دانشگاه علامه طباطبایی. قبل از اون هر دعوتی که می‌کردن نمی‌پذیرفتم. علت این که رفتم، من در اثر کثرت کار، کاری روزی 16-17 ساعت دوچار یه فلاشر چشمی شدم، یعنی عینا این عصب سمپاتیک پاراسمپاتیک مثل که دو تا سیم برق به هم بزنی جرقه بزنه یا همجاله، میگه فلاشینگ یا فلاشر. چشمم دوچار این بیماری شد و نتیجه علتش همون بود که این چراغ رومیزی که میتابید روی کاغذ برمیگشت روی چشم، مثلا از ساعت 4-5 صبح که مشغول به کار میکردم، این باعث بود بمردان چشمم آسیب ببینه. و چند پزشکی که رفتم متخصص چشم به من هشدار دادن که اول پرسیدن کار چیه، گفتن گفت باید تعطیل کنی. منم که خب تعطیل نمیتونستم کنم، ولی فیتیلی رو یکم پایی کشیدم. در این خوشبختانه در این مدت قبل از من دعوت میکردن ولی جواب میدادم نمیام. آقای دکتر عبداللهی دانشجوی خودمون بود، رتبه اول دانشکده علوم اجتماعی بود و ما آشنایی قبلی داشتیم، رفیق کوه و درکه بودیم. ایشون که دعوت کرد، من دیگه با این مزیقی که در من ایجاد شده بود رفتم. خوشبختانه خیلی هم خوشحالم که رفتم. 10 سالی با دانشجوهای دانشگاه علامه طباطبایی به حساب تدریس کردم که از اون دوره من 3 تا از دانشجوهام الان استاد دانشگاه هستن. اینایی که تزهای دکتراشون رو با راهنمایی من گذراندن الان استادای دانشگاه، یکیش اخیرا متاسفانه 2 سال پیش در اثر سرطان سینه درگذشت در دانشگاه کرمان، ولی 2 نفر دیگه از اونها هستن و در دانشگاه تهران استادن، دانشجارن. منظور اون 10 سال رو من در دانشگاه تدریس، ولی با رفتن عبداللهی به کنار من استفاده دادم، یعنی دیگه نرفتم.
دوران
10 سال این 10 سال از 70 میشد تا 79 تقریبا 80 تا از 71 تا تقریبا 80 این 10 سال. خب من 63 که شده بودم تا اون سال 8-9 سال خونه کار کرده بودم. خب 8-9 سالی که من کار کرده بودم کارم خیلی سنگین بود. در این دوره خاطرات ریمون آرون رو در 1100 صفحه، بعد یه فرهنگ 3 زبانه انگلیسی فرانسه فارسی اقتصادی مدیریت بازرگانی در 800 خورده صفحه در نشر علمی چاپ کرده بودم، بعد شوربختی روس در اومده بود که 600 صفحه
مبانی جامعه
مبانی تعلیف من بود.
تعلیف
برای اون مبانی رو من تعلیف، واقعا 6 ماه من برای نوشتنش و 1 سال برای اینکه چه بنویسم صرف کردم. یعنی پیش از اینکه کتاب رو بنویسم تمام کتاب‌های مبانی که به زبان فرانسه حتی انگلیسی موجود بود رو جمع کردم، مرور کردم، سلابوساشون رو در آوردم و سازمانش رو در آوردم که این کتاب چجوری باید سازماندهی بشه و کتاب رو در 3 فصل و 1 مؤخره نوشتم. فصل اولش از فرد شروع میشه تا جامعه، از فرد، سن، گروه ها، نهادها، ارزش ها تا جامعه، بخش اولش. بخش دومش از جامعه تا فرهنگ و بخش سومش رابطه جامعه و فرهنگ و آخرش هم روش شناسی جامعه شناسی، روش هایی که در جامعه شناسی در تحقیق جامعه شناسی بود. و مهمترین خصیصه این کتاب بود که من در واقع تحقیقات کلاسیک جامعه شناسی آمریکایی مکتب شیکاگو رو که خیلی دوران ساز بودند رو خلاصش رو اونجا آوردم. تحقیقات مهم مثل دهقان لهستانی، مثل جامعه در گوشه خیابان و و و این چیزا همه در انتهای کتاب هست و کتاب بیش از تالا 60,000 نسخه فروش رفته، با اینکه من تدریس نمی کنم. بعد از اون روش تحقیق من بود ریمون کیوی،
فرهنگ انتقادی.
اون بعدن اون اول روش
تحقیق،
اول روش تحقیق بود که
در علوم اجتماعی.
اینو باید مقدمه خدمتتون عرض کنم. قبل از اینکه نمایشگاه کتاب اصلا در ایران تشکیل بشه بعد از انقلاب، نشر دانشگاهی بود. نشر دانشگاهی درست در سال قبل از تشکیل اولین نمایشگاه یه نمایشگاهی ترتیب داده بود از کتابای فرانسوی و انگلیسی در هم ساختمان خودش خیابان وزرا. بعد من رفته بودم اون نمایشگاه، این کتاب ریمون بودن، خب ریمون استاد من بود دیگه، از فرانسه بود، دیدم قیمتش هم مناسب بود، نمیدونم 50-60,000 نه 50-60 تومان یا 500-600 تومان اینجوری. کتاب مفصلیه، خب من خریدم کتاب رو، چون خب استادم بود و با اینکه من وقت وضع مالی خوبی هم داشتم بعد از پاکسازی بود دیگه، من کتاب رو خریدم. سالهای کتاب رو میخوندم و حسرت این داشتم که ترجمه کنم. روزی اتفاقا دفتر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با دکتر عبداللهی و دکتر چلبی استاد دانشگاه شهید بهشتی که میومد اونجا تدریس میکرد با هم تو گروه بودیم، من نه شوخی جدی گفتم، گفتم اگه یه ناشری پیدا بشه 600,000 تومان به من بده من این کتابو ترجمه میکنم اون سال، چون واقعا باید وقت میذاشتم. کتاب موند. خب من این کتاب رو خیلی دوست داشتم، هم ریمون بودون رو دوست داشتم. کم کم هم در این فاصله قبل از اینکه ترجمه کنم، روش‌های جامعه شناسی ریمون بودون رو ترجمه کرده بودم، روش‌های جامعه شناسی رو که انتشارات فرانکلین یا علمی فرهنگی، انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده بود. آقای ایرج آلیابادی اونجا متصدی مجموعه چه میدانم بود و از من دعوت کرد که این کتاب رو داد که ترجمه کنم برای انتشارات علمی فرهنگی که چاپ سه چاپ شده. اون انجام شده بود با اش واجد، چون هم روش کیفی و کمی رو دو اون روش داشت. بعد از اون من روش ریمون کیوی رو که توضیح خواهم داد، ولی چون در ریمون بودن هستم خدمت میگم، برای این کتاب من واقعا دوچار تردید بودم، دوچار تردید بودم ترجمه بکنم یا نه. اولا به صحبه هر ایرانی به فال حافظ گرفتم، باز کردم حافظ من یه ترجمه بکنم یا نه. باور کنید این غزل اومد که من اینجا نوشتم. چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین، نثار خاک ره اون نگار خواهم کرد. به هرزه بیمه و معشوق عمر می گذرد، بتالتم بس از امروز کار خواهم کرد. 12 دی این اول ژانویه بود، اول حساب ژانویه 1375 سال 75 شروع کردم، 85 کتاب اردیبهشت رفت، 85 کتاب تمام شد. چرا طول کشید؟ من که شروع کردم به ترجمه کتاب، کتاب در فرانسه چاپ دوم شد. چاپ دوم کم و زیاد شده بود، تعدادی رو برداشتن، تعداد اضافه کرده بودن اینا. اومدم جلوتر چاپ سوم شد، باز تغییر داده بودم. من همیشه کتاب رو دنبال می‌کردم تا اینکه متأسفم اینو بگم، فرانسوا بوریکو یکی از این مؤلفا فوت شد در چاپ پنجم ششمش. آقای بودون گفت که دیگه کتابو تغییر نمیدیم. من یکی از همکارا که میرفت بلژیک برای یه کنفرانسی ازش خواهش کردم که چاپ آخرش رو بیاره که من حساب ببینم. به همین دلیل کتاب از 75 مقاله اول به 120 مقاله رسیده بود و این کتاب شامل 120 مقاله انتقادی جامعه شناسی، هم نظریه هاست، هم کاربردی، هم به حساب پدیدآورندگان بزرگ، یعنی جامعه شناسان بزرگ رو در خودش داره و هر مقاله هم برای خودش یک رفرنس مشخص داره. اینو دادم خدمت آقای موسایی فرنگ معاصر، انصافا هم خیلی نفیس چاپ کرد. یک سال هم کار ویرایشش به طول انجامید که بسیار مرزون ویرایشگر دکتر کلان اسمش یادم میاد انجام داد، سپاسگزارم. خیلی زحمت کشید، چون وقتی شما کتاب رو در طول مدت می‌بینید خودتون یادتون میره که اسم اول رو با چه املایی نوشتید، بعداً با چه املایی. اینا رو همه رو هماهنگ کرده بود و کتاب در 4000 نسخه چاپ شد. الان هم کتاب قیمت اولش بود 8400 تومان، در چاپای همین کتاب بدونید که چاپ بعدی بشه 48000 تومان فروش میرفت، که الان اگه چاپ بشه چیزی در اون 120000 تومان قاطع شد. ولی خب این اولش بود 8400. من برای 10 سال کارم 4 میلیون تومان بابت این پول گرفتم، همش همین، یعنی مطابق با تیراژ و پشت جلد 15% همین میشد. و من از این بابت از آقای موسایی واقعا سپاسگزارم، برای اینکه کتاب رو اونجوری که دلم میخواست چاپ کرد، یعنی بسیار نفیس، بسیار بی غلط، و در حال این بیشتر برای من ارزش داشت تا اون پولش.
من حالا کمی از روز اول که با شما، یعنی دیدار اول که گفتید بعد از پاکسازی و بعد هم روی کار ترجمه و تألیف اینا عمراتون گذروندیم، من همیشه تو ذهنم بود که اصلا این کار که اقتصادی نیست، با این کار که زندگی آدم نمیگرده
اصلا.
شما چیکار؟
حالا مثلا میگید یه کتاب مثل تکاپو اگه من درصدی میخواستم بگیرم، به 15% در تیراژ، به پول اون زمان باید حدود 600000 تومان میگرفتم، ولی من 60000 تومان فقط گرفتم، چون یه صفحه فروختم برای اینکه دانشگاه 75 تومان میداد یه صفحه ترجمه رو، آقای جعفری 150 تومان میداد. من اصلا فکر نمی‌کردم که پاکسازی پیش میاد، حقوقم قطع میشه، یعنی نمی‌دونم چی میشم اینا. گفتم خب حالا یه چیزی برای بچه‌ها که مثلا در حال تحصیلن، یه چیزی برای اونا تعیین می‌کنم با همین 60000 تومان. اون زمان خیلی پول بود در اون سال‌های اول. بعد خوب شد برق برگشت و من وقتی بازدیدم حقوق اولم ماهی 1000 تومان بود از دانشگاه دریافت می‌کردم، یعنی 3500 تومان بود دریافتی من، 1000 تومان بود. خب من فقط تصمیم گرفتم از کتاب زندگی کنم. هر دعوتی هم که میکردم برای کار نمیرفتم، تا 10 سال نرفتم. یه 2-3 سالی مترجم رسمی کار کردم که اونم درآمدی نداشت، فرانسه خیلی کم بود. آره خب 10-12 معادل حقوق دانشگاهی میشد. ادامه دادم تا اینکه بعداً 3 تا مؤسسه تحقیقاتی ایجاد شد، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، رفتم اونجا و اینا. خب منظور اینه که نه، هیچ صرف نمی‌کنه. یعنی اگر شما بخواید چرتکه بندازید و سود و زیان حساب کنید اصلا، ولی ساتیسفکشن بس اون رضایت باخاطری که ایجاد می‌کنه ترجمه. من اولا در ترجمه چی می‌آموزم؟ اولین نفری هستم که می‌آموزم، یک، و بهترین خواننده مد مترجمه. و به همین دلیل با همین ترجمه خودم رو به روز نگه داشتم. بالا کتابایی که این سال‌های اخیر ترجمه، همه چاپای 2017، 2018، 2019 است. کتابی که الان در دست دارم و نیمه رسیدم چاپ 2019 است، که هنوز ما 2019 هنوز تمام نشده. منظور با این کتاب‌ها سعی کردم خودم رو با وجود اینکه از دانشگاه بیرونم ولی در رشته خودم به روز نگه دارم.
خب کتاب جامعه شناسی شهر، روش تحقیقی که گفتید،
روش تحقیق ریمون بود اونو. حالا اینو می‌خواستم مقدمه بگم که قطع شد. گفتم نشر دانشگاهی یه نمایشگاه کتاب داده بود که در اونجا من این کتاب ریمون بود رو گرفتم، ولی وزارت علوم قبل از باز نمایشگاه ها به هر استاد دانشگاه $300 پول میداد که بتونه از خارج کتاب تهیه کنه قبل از اولین نمایشگاه. حالا نمایشگاه تشکیل نشده بود، دوره انقلاب فرهنگی هم گذشته بود. من رفتم وزارت علوم تقاضا کردم برای این $300 و البته برای این خیلی افغان باید میذاشتی، برای اون $300 باید پروفورما میآوردی، نمیدونم مهر میداشتی میداشت، بعد کتابا که میمد دوباره میبردی گمرک، اونا رو میدادن تایید میکردن تا اون $300 در واقع به شما پرداخت شه. من در حال $300 گرفتم و از اون محل اون یه 4-5 تا کتاب آوردم. یکیش همین روش تحقیق ریمون کیوی بود، یکی قشبندی اجتماعی بود، یکی هم سرگذشت اتم، شاید یکی دو تا کتاب دیگه بود. من این سه کتاب رو ترجمه کردم که هر سه کتاب موفق بود. کتاب ریمون کیوی که روش تحقیق در علوم اجتماعی هست تا امروز 36 بار چاپ شده، بیش از 120,000 نسخه در تمام کشور، بساب حتی به آمریکا میرفت، حتی دانشگاه افغانستان کتابو میخونن، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه افغانستان. کتاب خوب بالای 120,000 تیراژ داشت، تا 36 چاپ، یعنی در دو ویرایش. ویرایش اول 17 چاپ شد، ولی زینک دیگه جواب نمیداد. میدونی که زینک های قدیمی تیراژ محدود 50,000 نسخه که چاپ کردن دیگه زینک ها صاف شده بود. مجددا که خواستن زینک تهیه کنن، من گفتم دست نگردن، کتاب رو ویرایش تازه کردم، یه نکاتی بهش اضافه کردم و کتاب چاپ شد. بعد از اونم 20 بار چاپ شده، تا 20 بارش همین هفته چاپ شده. کتاب قیمت اولش بود 14 تومان، الان رسیده به 48,000 تومان. همون کتاب بدون اینکه صفحه بهش اضافه بشه، از 14 تومان به 48,000 تومان.
بعد جامعه شناسی شهر،
بله، بعد از اونم خب من ببین دو سری کتاب میتونم بگم که دو مجموعه کتاب ترجمه کردم، کتاب‌های تئوری نظری مثل ماکس وبر، مثل پارسونز، مثل نوربریاس، زیمل، که اینا مثلا بنیانگذاران جامعه شناسی، بزرگان جامعه شناسی هستند، نظریه هاشون و ریمون بودون اینا، و یک مجموعه کتاب کاربردی در جامعه شناسی کاربردی مثل جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی شهر و جامعه شناسی ورزش. بله در مجموعه اینا رو من انجام دادم. حتی اون کتاب سرگذشت اتم که سروش چاپ کرد، چاپ اولش 10,000 نسخه بود، 10,000 نسخهش فروش رفت به خاطر اینکه بعضی از دبیرها اینو توی مدرسه تیوسوشا درس میدادند. تاریخ اتم، تاریخ علم فیزیک از ابتدا قبل از یونان باستان، دوره حکمای سبعه، تا معاصر، تا قرن بیستم، تا همون هایزنبرگ و اینو اینا نیستبورد و اینا که تئوری ها و چگونه این تئوری ها بیان میشه، تغییر میکنه اینا، و تا میرسه به کوارک، ساختار کوارک، چجوری ساختار کوارک رنگه و بعد مثلا جرم چگونه است و اینا. کتاب چاپ دوم هم شد، بعد دیگه خوب بگه دیگه من پیگیری نکردم، هنوزم تقاضا براش هست.
و خاطرات ریمون آرون،
خاطرات ریمون آرون رو داستانی دیگه ای داره. من سال 56 با مرحوم دکتر راد یه سفری به پاریس رفته بودیم. بعد از اینکه امتحانات اینا تمام شد سال 56 گفتیم که منو چه بریم پاریس، همین که ساده توی دفتر کار بریم. فردا راه افتادیم با 20,000 تومان پول سال 56. ما بدون ویزا نیاز نبود، تو فرودگاه ویزا میدادن، رفتیم پاریس. و اونجا من 20 روز بیشتر نموندم، ایشون بیشتر موند. یک چمدون کتاب گرفتم با این 20,000، یک چمدون واقعا، و اینکه سنگی بود اینو با بار آوردم که توی جزء بارم حساب نشه. بعد اون سال 56 رفتم به دیدن ریمون آرون که سکته کرده بود، از فیگارو در اومده بود، در اکسپرس وارد مجله اکسپرس شده بود که همین سروان شرایبر نویسنده تکاپوی جهانی اون رو بنیان گذار کرده بود. رفتم در میزون سیانس دولوم که همون جایی که تزم رو تهیه میکردم و کتاب خونش دفتر داشت اونجا. دیدن ریمون آرون، آرون خوب منو شناخت و پذیرفت و اینا، گفت که من الان مشغول نوشتن خاطراتم. خود در خود مقدمه هم نوشته که چرا خاطرات انتخاب کرد به جایی که دنباله کتاب های مارکس رو بنویسه. گفت حالت مزاجی من بعد از سکته به من سنگین بود دیگه، کار سنگین تر کنم، دیدم خاطرات برای من مناسب تره. من بهش اونجا قول دادم که من انشالله کتاب در بیاد ترجمه میکنم. کتاب حدودا سال 62-63 در اومد که من دیگه پاکسازی شده بودم. آرون 40 روز بعد از این کتاب درگذشت. یعنی کتاب در اومد، روزی که میخواستین در بیاد، حالا من چجوری با خبر شدم، صدای آمریکا به زبان انگلیسی خبر انتشار این کتاب را داد، گفت کتاب ریمون آرون فردا منتشر خواهد شد. اون شب از نصف شب جلوی کتاب فروشی گالیمار ناشر این صف بسته بودند مردم تا صبح که در باز بشه کتاب. چاپ اولی کتاب 400,000 نسخه فروش رفت. من در این خب موقع مترجم رسمی هم رفته بودن دادگستری، سال 64 بود، این مترجم رسمی هم میکردم. من دیدم که آرون 17 روز بعد، یعنی در پله های دادگستری برای دادن یه شهادت میرفت، همونجا روی پله های دادگستری در نزدیک نوت‌دام دو پاری اونجا در سیته اونجا فوت کرد در همون خیابون. این سکته دومش بود. بعد من نوشتم برای استوزل، یعنی نامه نوشتم، گفتم چون من به آرون قول داده بودم این کتاب ترجمه کنم و الان ایشون نیست، استوزل بگم خواهش می‌کنم یک کتاب، یه نسخه از این کتاب برای من بفرستید. ایشون یک هفته یک کتاب رو برای من فرستاد. بعد یک فامیلی بود دیگرمون که رفت آمد داشت در فرانسه بود میامد، از توسط اونم یه نسخه دیگه آوردم. یه تاجری که سوئیس میرفت یک شب با نراقی اینا خونه ما بودن، من علاقه ما به این کتاب گفتم، اون هم از سوئیس میامد یه نسخه برد. من 3 نسخه از این کتاب، چون زمان موشک اندازی اینا بود میترسیدم که کتاب گم بشه. خلاصه من این کتاب رو گرفتم و شروع کردم به ترجمه. وقتی بود که دودار داشتم بین یه شناسنامه، یه طلاقنامه، یه دو صفحه آرون ترجمه می‌کردم. تو دار ترجمه رسمی، برای اینکه 3 سال اونجا بودم دیگه. واقعا هم همینطوره. مثلا یه سند رسمی می‌اومد ترجمه می‌کردم، بعد تا مشتری بعدی بیاد از آرون اینا. تا اینکه این کتاب 3 سال و نیم طول کشید و من این چیز رو قرارداد رو اول با آقای جعفری قرارداد بسته بودم. ولی آقای جعفری اون سال اول خیلی براش اشکال ایجاد می‌کردن، به خاطر امیرکبیر هنوز مصادرهش کامل نشده بود و تحت فشار بود و اینا، دیگه دل سرد بود، از من خواست که این کتاب رو پس داد و من بردم به پسرعموشون علمی، انتشارات سخن حالا ولی علمی اون زمان، با آقای اصغر علمی قرارداد بستم و ایشون کتاب رو در 2 جلد چاپ کرد که البته چاپ و صحافیش ایناش خیلی مطلوب من نبود، ولی خوب کتاب در 5500 نسخه چاپ شد و خیلی زودم فروش رفت، قیمتی کتاب بود. حالا این کتاب که زینکی شده بود در چاپخونه بهمن بود، زمان موشک اندازی بود، 1 سال قحطی کاغذ بود، یعنی کاغذ جیره بندی شده بود در اون سالها به خاطر جنگ و اینا، و هر بار که یک موشک میافتاد تهران یا مثلا جنوب تهران، من زنگ می‌زدم چاپخونه بهمن به آقای متغیر که آقا اونجا کی نخورده، چون زیکا هم اونجا بود دیگه، 3 سال زحمت من توش. خلاصه میگفت نه اینجا نخورده، نزدیکش خورده. بعد تا روزی که ارشاد به من زنگ زدن، خودم تقاضای کاغذ کرده بودم که به علمی نمیدادن، یعنی علمی میگیره برای کارهای دیگر. خلاصه به من زنگ زدن و من رفتم حوالی 6.5 تن کاغذ رو به من دادن، چون کتاب 1100 صفحه بود، تقریبا هر کدوم 1 کیلو کاغذ میخواد تو جلدش. من این 6.5 تن رو اگر اون روز تو بازار میخواستم بفروشم، 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر دستمزد من، که قیمت کتاب 420 تومن بود دو جلدش، 15% حساب کنید چقدر میشه. و آوردم با شوق دادم به آقای اصغر علمی، و ایشون همون روز کاغذ گرفت و یعنی همون هفته اینا کتاب در چاپخونه بهمن چاپ شد و در اومد. این داستان این کتاب خاطرات ریمون. حالا من تمام نمایه این کتاب را، اون وقت کامپیوتر نبود که کامپیوتر سرچ کنه برای من نمایه بیرون بیاره، دستی بیرون آوردم. شما اگه نگاه کنید برای 1100 صفحه نمایه، طوری که من این همین روی این میز کار میکردم، تخت سینه هم به این فشار میدادم، فشار رو چیده بودم روی این میز و الفبایی و صفحه رو میذاشتم. 3 ماه 4 ماه این کار طول کشید، طوری که من سینه هم به این پوز، به این رنگ این میز حساسیت، تمام سینه هم جوش زد، تمام دست ها و آرنج هم، طوری که من 3-4 ماه فقط دکتر پوست میرفتم برای معالجه جوش هایی که روی آرنج ها و روی تخت سینه هم بود تا به مرور خوب بشه. یعنی همین کتاب رو اینا، یعنی این رنج هم برای ما داشت، غیر از خود کتاب که خوب لذت داشت. خوب کتاب رو من ترجمه دادم، متأسفانه خود دیگه ریمون رو نبود که براش بفرستم، و ولی که کتاب تکابو رو وقتی برای سروان شیبایی فرستادم، یه نامه برای من نوشت، بسیار تشکر کرد که کتاب بسیار 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 خوب شده. مقصود که در ریمون رو این فرصت دیگه نداشتم.
آینده آزادی؟
خوب این آینده آزادی رو وزارت امور خارجه به من پیشنهاد کرد. اونجا داشتن یه آنسیکلوپدی دوره دموکراسی رو چاپ می‌کردن، آقای دکتر مرادی با همسرشون خانم مهاجر که اونجا بودن در کتابخانه مرکزی وزارت خارجه، خیلی مرد نازنین، هم با خودش همسرش من دوستی داشتم، اینا مرا دعوت کردن این کتاب رو در مجموعه جشن‌های همون گفتگوی تمدن‌ها جزء مجموعه بود. خب من کتاب رو گرفتم، بعد همون وقتم یه 14 فصل از ریمون آرون رو یه مترجم دیگه ای در وزارت خارجه چاپ شده بود، که البته خیلی غلط داشت، خیلی غلط داشت. بعد اونا فهمیدن که من دارم ترجمه میکنم، دیگه جلوی چاپش گرفتن، از من تقاضا کردن، گفتم نه من دیگه دادم قرارداد بستم با علمی. منظور اینو وزارت خارجه به من داد، چاپ کردم در یک قطعه خیلی بزرگ، کتابی در من قطعه کوچک جیبی رو در یک قطعه وزیری، حتی بلندتر از معمول، الان اینجا هست نمونه، یک نسخه دارم، چاپ کردم. من درسته از کارشون خوشم نیامد، البته عکس خیلی قشنگ جلد خوبی هم براش داده بودن اینا. جلد دومش رو آینده، این آینده آزادی بود، بعد پایان دموکراسی رو ایشون قبل از این نوشته بود، چند سال قبل، همون ژان ماری گنو، اونو به من دادم بلافاصله. من کتابو گرفتم ترجمه کردم، دیگه به اونا ندادم. تا پایان ترجمه کتاب رو بردم، ترجمه‌مو دادم به آقا، به آقای حسین خانی، اصل کتابو برگردوندم به چاپخونه.
بعد جامعه شناسی جورج زیمل.
خب زیمل وقتی که شما ریمون بودون و اصلا چیزو میخونید، ماکس وبر متوزاینا، اون دوره دوره شکوفایی چیز دیگه. ببین دورکیم در فرانسه، ماکس وبر در آلمان، و زیمل هم همون زمان، و بعد از اون نسل بعدی گروه دیگه میاد که مثل بوردیو و اینا. من زیمل رو واقعا به عنوان یکی از جامعه شناسان بسیار بسیار پرغریحه، با اینکه خودش فیلسوف میدونست، طبق نامه‌ای که خودش به رئیس دانشگاه سوربن نوشته بود، گفته بود در خارج منو جامعه شناس میدونن، در حالی که من خودم فیلسوف میدونم خودمو، یه قدیم جامعه شناسی شدم. ولی در هر گوشه و کنار جامعه که فکر کنی ایشون نفوذ کرده بود و دربارش مطلب نوشته بود. من دلم میخواد که یه پاراگرافی از این کتابشو برای شما بخونم. من این کتاب رو میخوام با یه چیزی که واقعا برای این دو سه صفحه خیلی خیلی زحمت کشیدم کتاب. اصولا میدید در هر کتابی فصل اولش یا مقدمه کتاب دشوارترین قسمته برای مترجم خوب و حساب مسئول، چرا که باید شما چند بار بخونی تا روح قلم نویسنده رو درک کنی، از خودت بکنی، بعد بنویسی. شما اگه کتابای من الان به 50 جلد رسید نگاه کنید، هیچ کتابی قلمش قلم فقط من، قلم منم هست، در ضمن قلم نویسنده هم هست، یعنی اون روح قلم نویسنده. حالا این مقدمه‌ای که فلورانس میاتور فلسفی، فیلسوف جامعه شناس، دوستار نویس، دوستار ایتالیا و خبره در دانته و پترارک شناسی، زیمل دوست داشت در مسیری که گوته پیموده بود در ایتالیا سفر کند. از این رو زمانی را در توسکای میبینیم، زمانی دیدار در فلورانس، وطن معنویش. سرخوش از دیدارهای صبحگاهی، از قصرها و کلیساها و گالریها و موزه‌ها، زیمل بعد از ظهرها در تپه‌های مشرف به فلورانس، در میان تاکستان‌ها و زیتونستان‌ها و ویلاهای محصور در برج باروهای قدیمی، آفتابگیر پوشیده از پیچک‌های سبز به گشت و گذار می‌پردازد. برج پیزای میکلانج را پشت سر گذاشته و راهش را به سوی دروازه‌های کلیسای رومی سان میاتو ادامه می‌دهد. از نفس افتاده آنجا می‌نشیند و لختی می‌آساید. با تماشای فلورانس از فراز تپه و شگفت زده از زیبایی منظره شهر، به زیبایی یگانگی زندگی، به کلیت زیبای هگل می‌اندیشد. کلیتی که از زمانی که انسان اصل ذهنیت را کشف کرده است، میان قطب‌های سوژه و ابژه، ذهن و عین، میان انسان و شی، میان فرهنگ و طبیعت، میان گذشته و حال تقسیم شده است. به نظر زیمل بازگرداندن یگانگی از دست رفته به تو پاره زندگی تنها در اثر هنری دست یافته نیست. تنها در اثر هنری است که اجزا به صورتی جدا نشدنی یگانه شدند. گویی که یگانگیشان پیش از آن که فرایند تاریخی زندگی جدایشان کند رقم خورده است. با تماشای پیچ و خم رود آرنو که در دوردست در میان تپه‌های اوریان فیسول می‌گذرد، زیمل می‌اندیشد فلورانس چنین اثر هنری است. اون سوی رود طبیعت، این سوی رود فرهنگ حضور دارد. اینجا یک درخت و خرمنی از شقایق، اونجا برج بلند پلازیو و چیو، گنبد کلیسای دوم و بام سبز کلیسه. هیچ جزئی به تنهایی با زیبایی منحصر به فردش جلوه ندارد، اما هر جزء جداگانه بهره‌ای از زیبایی کل را دارد که بر آن چیره است. در فلورانس جدایی میان فرهنگ و طبیعت زائل می شود. شاید دو شهر نتوان یافت که آنجا تأثیر کل، نمای ظاهری و خاطرات، طبیعت و فرهنگ به چنین یگانگی رسید باشد و احساس نیرومند اثر روانی را بر تماشاگر القا کند. در فلورانس حتی تنش میان حال گذشته از بین می رود. درست است که گذشته افتخارآمیز شهر مدیچی ها دوام نیاورده، اما حضور گذشته را در حال می توان، همونطور که طبیعت فرهنگ را در آغوش می گیرد، حال نیز پذیرای گذشته است. این نوشته فردریک واندنبرگ که کتاب جامعه شناسی آلمان رو نوشته، جامعه شناسی آلمان رو نوشته، این فصلی از اون کتابه که جداگانه چاپ شده بود و من این رو ترجمه کردم. شما نگاه کنید، من برای ترجمه این هفته ها وقت گذاشتم، همین چند صفحه. این ترجمه من اگر انتخاب شدم به عنوان مترجم برتر، شاید بی خود نبوده. واقعا من به این اعتقاد نمی‌کنم. حالا درباره این امتیازات اینا یه جمله از آرون بهتون بگم. بین یادم اومد وقتی که سارت برنده نوبل شد، جایزه نوبل رد کرد. جایزه نوبل رد کرد، خیلی سر صدا کرد. اون وقت در حدود 360 هزار دلار می‌شد در اون سال. بعد همه خبرنگارا اینا خودش البته گفت که خوب مردم میبینن که کدوم احمقی که این پول رد کرده، کتابای منو میخورن جبران میشه، این حرف زد. ولی آرون در خاطراتش ازش میپرسن درباره لژندرنور که گرفته بودن، با سارت با هم رفته بودن برای لژندرنور تو کاخ الیزه، اونجا ازش میپرسن و درباره نظرش درباره این که این رد کرده بود، سارت رد کرده بود، چون میدونید دو رفیق بودن دیگه توی دانشگاه. بعد آرون میگه که این جور امتیازات را نباید خواست. وقتی دادند نباید رد کرد، وقتی گرفتی نباید در باش حرف بزنی. این سخن آرون یاد آورد. آره، میگه مترجم مثلا جایزه مثلا فارابی که دو سال پیش به من دادن به عنوان مترجم برتر، واقعا خوب گفتنش دیگه زیاد. شاید اون هیئت واقعا این مجموعه کارها را دیده و شاید دل سوخته دیدن که سه بار کتابم با عنوان کتاب سال رد شده، اومدم مثلا جبران کنم به یک نحوی.
کتاب تاریخ اندیشه های جامعه شناسی نوشته میشل لالباند.
آره، این دو جلده. برای اینو من خیلی اینم باز تاریخ خاص خودشو داره، یکی دو سال من یه چند سالی نگه داشتم، باز تردید میکردم چون که مفصل بود دیگه، 800 صفحه کتاب بود در دو جلد اینا. آقای فیروز توفیق که هر سال که سفر میرفت رهاورد سفرش یه جلد کتاب بود برای من، که خب دوستی خیلی قدیم ما داشتیم دیگه. در پاریس که بود آقای ناصر پاکدامن، یعنی تقاضای منو میگه و آقای ناصر پاکدامن این کتابو توصیه میکنه، البته جلد دومش رو یا جلد اولش رو، جلد دومش رو، یه جلدش از این دو جلد، یعنی در اونجا نبود که اون روز که بگیره. اینا آورده بودن، چون این یه جلد بود من همیشه میگفتم کار این خب اگه ترجمه بکنم باید دو جلد بشه، تا اینکه سال 90 خودمو به کلی از کار بیرون معاف کردم، یعنی به خاطر کمردرد و فشار خون اینا دیگه اصلا کار بیرون رد کردم. تو نظرسنجی کار میکردم روزی 7-8 ساعت و بعد ترجمه اینا، اومدم خونه نشین شدم و من کمر به شدت کار میکردم، فیزیوتراپی و کایروپراتیک میرفتم اینا، و این کتاب رو جز اون کارهایی بود که کنار کارهای امین معروف که بعدا خواهم گفت شروع کردم به ترجمه. من بیش از 100 صفحه این کتاب رو خوابیده روی همین فرش درازکش روی زمین ترجمه کردم، از کمردر نمیتونستم پشت میز بنشینم. آقای دکتر توفیق اینو برام آورد، بعد من خواستم دخترم جلد دومش رو یا اولش بود دومش رو برام فرستاد، کامل شد و من شروع کردم به ترجمه این کتاب. این کتاب یک کتاب در سه کتابه، یعنی یک کتاب خود متنی که خوب نویسنده نوشته، یک کتاب خود تکه پاره هایی است به اصطلاح گزیده هایی است از آثار اونها، و یک گزیده های دیگه داره که فاصله دو تا تفکر، دو مکتب فکری رو با هم خورده، نظریه هایی که وجود داره یا جامعه شناسانی که این پل میزنن از یک نظریه به نظریه، اونا رو هم داخله، ولی همه رو با حروف چینی های متفاوت در کادرهای متفاوت. یعنی لئات این کار خودش بسیار کاره که من از اینجا با اغتنام فرصت از آقای کیخسرو شاپوری واقعا ویراستار انتشارات فرهنگ معاصر که اون زمان در هرمس هم روزهای دوشنبه کار میکرد در زمان آقای ساغروانی، ایشون انجام داد که بسیار کار پیچیده بود، هم حروف نگاریش غلط گیری و اینا. و الحمدلله چاپ دوم هم شد در همین فاصله دو سال و الان چاپ دومش اومده. کتاب 800 صفحه بود، چاپ اولش بود دو جلد 48000 تومان، چاپ بعدی با کاغذ شده 87000 تومان که البته الان چاپش باز بیشتر خواهد شد، باز اونا چون کتاب درسی بود مراعات قیمتش کردن، برای اینکه الان یک کتاب روش تقریبا شده 48000 تومان، این دو جلدش بود 48000 تومان. در هر حال این کتاب این تاریخ داره، کتاب بسیار معتبری است توی رشته خودش. اینجا خیلی مهمه که من سه کتاب از امین معروف ترجمه کردم، هویت‌های مرگبار، دنیای بی‌سامان و جنگ‌های صلیبی امین معروف. سفر دومی که بگم رفتن 1387، خب یه پاتوقی من دارم نزدیک خونه دخترم، یه پرویوی فروشگاه مالی که اونجا یه شعبه از کتاب فروشی رنو چیز هست که معروفه، همینجا شعبه داره، کتاب فروشی بزرگ خیلی شیک. در دیم اونجا میرم هم گشت و گذاری کتاب، همجا هم جلوش یه قهوه هست که قهوه میخورم و رفت آمدن هم یک ساعت تقریبا پیاده روی داره. من اونجا در اون کتاب فروشی، یعنی این سه تا کتاب رو دیدم، نه این دو تا کتاب رو، بعد اینا با علامت کودکور، یعنی علامت قلب میزنه که این کتاب رو بسیار بسیار برگزیده است و اگر انتخاب شروع کنی نمیتونی زمین بذاری. با اینا من این دو تا کتاب اونجا خریدم و هویت های مرگ رو همونجا کانادا شروع کردم به ترجمه‌اش. بعد که اومدم دیدم چقدر این کتاب مهمه و چقدر در دنیا تاثیر گذاشته و کتاب درسی همه کشورهاست که چند ملیتی هم، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهایی که مهاجرای مثلا چی دارن اینا. خب اول خود امین معلوف بگم، امین معلوف پسر یک ارمنیه، مسیحیه، پدرش پروتستان مادرش کاتولیک، در بیروت دنیا میاد. اینا وقتی که خانوادهشون در اون جنگ‌های اول از عثمانی مثلا فرار میکنند و جاری میشه، میرن مصر. بعد در مصر یک سری کشتار ارامنه شروع میشه که باز از اونجا میان لبنان، میان در لبنان ساکن میشن در بعد از جنگ جهانی اول. امین معلوف وقت کودکی بود، تحت تاثیر مادرش که کاتولیک بود اینو در مدرسه جزویتا میذارن، فرانسوی زبان بود، در بیروت درس میخونه و پدرش هم روزنامه‌نگار بود. تا اینکه جنگ داخلی لبنان شروع میشه سال 74 ایشون میگه که اولین نارنجک زیر آپارتمان ما، یعنی جلوی پنجره ما منفجر شد. خب این هم خواهشیز بوده، اینا پنهان میشن و اینا. یک شب شبانه خانمش هم یه بچه داشت، حامله بود، خودش تنهایی بیروت هم بندره دیگه، سوار یک کشتی میشه میاد مارسی فرانسه برای پناهنده. سالی بود که من دیگه تزمو تمام کرده بودم، اومده بودم ایران، ایشون وارد فرانسه میشه. و خب چون فرانسوی زبان بود تو مجله و اینا ژون افریک اول شروع میکنه به کار. بعد در یک نهار دوستانه با یک ناشر فرانسوی خودش تعریف میکنه، بهش پیشنهاد میکنن که آقا درباره جنگ‌های صلیبی خیلی کتاب نوشته شده به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، یعنی غربی‌ها خیلی نوشتن، ولی از اون طرف از زبان اعراب ما کسی نداریم. شما که زبان مادریت عربه، یک کتابی برای ما بنویسید. ایشون سه سال تحقیق میکنه به این کتاب، اولش اینه می‌نویسه، این جنگ‌های صلیبی اولیشه کتاب رو. کتاب جزو یکی از بستلرهای تاریخی، هنوزم جزو کتابای درخشانه. منتها من کتابی که آوردم شروع نکردم به ترجمه، برای اینکه دیدم بدون داشتن ترجمه عربی این کتاب نمیتونم، و چون میدونستم که کتابای او همه به عربی ترجمه میشه چون خودش عرب زبانه. تا اینکه پسرم میرفت دبی، ازش خواهش کردم که نسخه ترجمه عربی این کتاب رو از دبی برام بیاره. ایشون رفته بود یک کتابفروشی بزرگ بود در دبی هست، اونجا از اونجا به من زنگ میزنه میگه همه کتابای امین معلوف اینجا هست جز این کتاب. فروشنده که متوجه این تلفن پسرم میشه، میبینه که نه خیلی جدیه، بهش میگه صبر کن. میره کامپیوتر میزنه میگه یک نسخه تو انبارمون داریم ترجمه عربی کتاب، که فردا یا مثلا من آدرس میده بعد بیاد. پسرم میره فردا کتابو میگیره که برای من میاره. چرا حالا اینو گفتم؟ برای اینکه کلماتی را که اون به فرانسه نوشته من نمیدونم این مثلا با سین سات سه نقطه است یا که با برای نوشتن درست، بخصوص اونا جوری می‌نویسن که در عربی اصلا اسم دیگه‌ای داره. خلاصه من منتظر اون بودم که اون ترجمه که این تأخیر افتاد، ولی در این فاصله هویت‌های مرگبار رو ترجمه کردم که در زمان جنگ‌های داخلی لبنان و جنگ سربستان کوزوو و اینا نوشته شده داستان اونه. و اینجا فوق‌العاده خوب، حالا من یه تیکه هم از این براتون بخونم. این از پیشگفتار خودمه، خود امین معلوف میگه: برانگیخته از پرسشی مکرر و به ظاهر معمولی از سوی دوستان و آشنایان که خودت را بیشتر فرانسوی میدانی یا لبنانی، امین معلوف نویسنده عرب مسیحی لبنانی تبار فرانسوی از خودش درباره ماهیت هویت، درباره هیجانات عاطفی که برمی‌انگیزد، درباره انحرافات مرگبارش پرسش می‌کند. هویت با پیکربندی مؤلفه‌های کم و بیش بی‌شمارش، جنسیت، ملیت، دین، زبان، نژاد، خواستگاه اجتماعی بومی یا مهاجر بودن، در اقلیت یا در اکثریت بودن، که شخص در انتخاب هیچ یک از آنها یا تقریبا هیچ یک از آنها اختیاری ندارد و همه آنها به او تحمیل می‌شوند، ناگزیر است همه عمر دست کم از زمان رسیدن به بلوغ فکری تبعات آن را متعهد شود. عده‌ای با سربلندی و عده‌ای کثیر دیگری با شرمندگی، با سرافکندگی. نویسنده می‌پرسد چرا در آستانه هزاره سوم تأکید بر هویت خیشتن باید با نفی هویت دیگری قرین باشد؟ چرا بسیاری از اشخاص نمی‌توانند همه تعلق‌های هویتشان را آزادانه به عهده بگیرند؟ این سخن مترجم ها. آیا جامعه های ما تنها به دلیل تفاوت در دین، زبان، ملیت و عقیده های انسان هایی که در آن زندگی می کنند تا ابد گرفتار تنش ها و فوران خشونت های مرگبار از حمله های انتحاری تا نسل‌کشی خواهد بود؟ آیا به موجب قانون طبیعت است یا قانون تاریخ که هم دینان به نام هویت زبانی و هم زبانان به نام هویت دینی و هم دینان و هم زبانان به نام هویت عقیدتی ایدئولوژی یکدیگر را میکشند یا نفی ولد میکنند؟ باری درست به دلیل رد این تقدیر محتوم و این گریز ناپذیری سرنوشت است که نویسنده با زبانی ساده و روشن و نگاهی منصفانه و روشنبین مشکل بحران هویت را که در نهایت مشکل بحران فرهنگی است با مرور رخدادهای تلخ و ناگوار دهه‌های اخیر لبنان و یوگسلاوی و خطرات جهانی سازی یک جانبه فرهنگ غربی آمریکایی را مطرح می‌کند. این داستانی که البته بسیار تالا 7-8 بار چاپ شده و دیگه به خاطر کمبود کاغذ در چاپ های اخیرش در 300-400-900 چاپ میشه، ولی هنوز چاپ میشه و خیلی استقبال شده. جنگ های صلیبی هم البته بازم بعد از این کتاب دنیای بی‌سامان رو من در این فاصله دیدم که ایشون منتشر کرده 10 سال بعد از هویت های مرگبار. این دیگه درباره جنگ عراق و افغانستان و ایناست. فوق‌العاده کتاب مهمیه.
حالا
امسال که رفته بودم کانادا، همین 2 ماه پیش که اونجا بودم، 1 ماه که اومدم، من این کتاب آخرشه که این کتاب رو تمام کنم به حساب غرق شدن تمدن ها. اینجا دنیای بی سامانه، حالا دیگه ناامید شده، اصلا به کلی غرق شدن تمدن هاست، نفخه از سیویلیزاسیون. این گرفتن آخرین کتاب همین معروفه. ببینید این علامت میگم کودکور قلب که میذارن، یعنی این کتاب چیزی که نباید از دست داد. این را هم قبل از اینا نمیشه ریشا خانواده خودشو که در 4 گوشه عالم پراکندن، یعنی ارمنی های به حساب لبنانی هایی که در جانب بخصوص ارمنی ها، این ریشه های مال معروفه که اینم دو دخترم مثلا تو کتابخونه دخترم بود که ازش گرفتم که بتونم آرکی اینو دیگه نمیتونم خیلی مفصل، من چشمم اجازه نمیده. منظور این بعد تمام رماناش هم دارم، رماناش به فرانسه، میدونی که سمرقند ایشون نوشته درباره خیام، زندگی خیام، باغای آسمانی نوشته درباره مانی، اصلا محقق بوده. ایشون دومین خارجی است که عضو آکادمی فرانسه شده. میدونی عضو آکادمی فرانسه رو ناپلئون بنا کرده، 40 نفر عضو مادام العمر داره. تا وقتی نمیره کسی، کرسی خالی نشه، کسی جاش نمیاد. کرسی 24 مال لیویستراس که در 101 سالگی مرد در 2011 خالی شد. ریمون چیز امین معروف و 10 فیلسوف قدر فرانسوی دیگه کاندیدای اون پست اون کرسی بودن، باید خود اعضا رأی بدن. ایشون در رأی گیری اول یا دوم با اکثریت برنده شد و از 2011 عضو آکادمی فرانسه است، امین معروف و تا مادار مو. منشیش هم خانم هلن کلر دانگوزی که من شوربختی روز ازش ترجمه کردم، اونم منشی مادام العمر آکادمی فرانسه است. اونم خودش داستان دیگه داره که آقای نراقی کتابش رو فرستاده بود، شوربختی روز پرهام برای من آورده بود که خواهش کرده بود اینا ترجمه کنم که ترجمه شد.
جامعه شناسی محیط روستایی کتاب یا مقاله؟
نه، این یک کتاب تحقیقی. من وقتی در مؤسسه تامین اجتماعی کار می‌کردم دوره آقای هاشمی رفسنجانی، قرار بود روستایی‌ها رو بیمه کنند. این طرح رو داده بودم به سازمان ملل بررسی کنه. در ضمن که این مؤسسه ایجاد شده بود، از ما هم، من به عنوان جامعه شناس، اولین طرحی که از من خواستند این کتاب چیز بود، این طرح رو اجرا کنیم که در واقع بنویسیم که آیا به صرفه خوبه، ضرر و زیانش چیه و اینا. من یه همکاری داشتم که خانم خدا بیامرز، خانم کاشانی، که جوان مرد 40 ساله با سرطان خون رفت، 3-4 سالشون همکار من بود، با کمک اون و من، ما این کتاب رو در واقع کتاب اسنادی و کتابخانه ای است. من اولین کار تحقیقی به اصلاحی رو در مؤسسه با این کتاب شروع کردم. یعنی من یه روز برای که پروپوزال بنویسم اومدم خونه، گفتم خوب ببینیم بیمه بشه روستایا چه اتفاقی میفته. همینجوری خیلی خوب، اولا شهروندی درجه 1 و 2 از بین میره، یعنی شهریا مثلا بیمه بشن روستایا نشن، این اختلاف که در یه جمهوری اصلا در شأن جمهوری نیست از میان برنشه. بعد تبعات این چیه، همینجوری نوشتم یه پروپوزال و یه مقدمه کتاب هست، حالا دیگه فرصت نمیگیرم خودم. خلاصه کتاب چاپ شد و کتاب بعداً به چاپ دوم رسید. کتاب تحقیقی معمولا به چاپ دوم برسه خیلی چیده، خود مؤسسه چاپ کرد. یه روزی در یک کنگره بود وزارت کشاورزی داشت، من رفتم اونجا نشسته بودم، ردیف اول دعوت شدم، دیدم حالا اسم نمیبرم چون ایشون رئیس حالا مدیر عامل بانک معاون وزیر کشاورزی بود، اومده خطابه مقدمه من اون موشیش داده دستش، اومده داره اونجا برای حاضران هم خطاب مقدمه ای که من برای این طرح جامعه روستایی نوشتم، بیمه روستایی نوشتم، این داره میخونه. اسم دیگه نمیبرم چون آدم بسیار بسیار معتبریه.
خب راجب نراقی گفتیم،
خب من از مشهد که اومدم تهران به عنوانی که قبلا امتحان داده بودم استادیار و اینا، خب قبلا هنوز دانشکده نبود دیگه، ما کانون ما مؤسسه بود که نراقی رئیسش بود و من اونجا هنوز هم طرحی من به حساب نیومده نیاد. قبل از رفتم بشهد گفتم یه طرحی اونجا اجرا کرده بودم، ولی دوری بود که هنوز استخدام نشده بودم و تازه از فرانسه اومده بودم. ولی وقتی که از اونجا اومدم دیدم همه استادا در طرحها مشارکت دارن اینا. خب دیدم یه روزی به من زنگ زدن گفتن آقای نراقی شما رو کار داره اینا. رفتم اتاقش رو، خب خیلی کتاب منو دیده بود و گورویش رو امتحانم داده بودم، ایشون هم جزو هیئت ممتنعه بود و اینا، زبان فرانسه منو تقریبا عیار گرفته بود. دیدم یه جزوه ای به من داد، گفت اینو شما فرانسه بود ترجمه کن برای نامی علوم اجتماعی شماره آینده. تقریبا 30 صفحه بود بزرگ و قطع هکتاری صفحه. من اینو با زحمت البته با دقت ترجمه کردم. ترجمه کردم، یک ماهی کارم وقتم رو برد. یعنی طرف وقتی میمدم خونه میشستم روی اونو خوندم و نوشتم و پاکریمیز کردم اینا، چون بخواستم اول بودیم، بخواستم سنگ خودم رو بکوبم. دادم و ترجمه شد این همون، بدون هیچ نوع ویراستاری، بدون اینکه دست ببرن اینا، چاپ شد. مجله که در آمد نگاه کردم دیدم نوشته احسان نراقی، بدون اینکه از من اسمی اصلا باوره به عنوان مترجم، هیچ اسمی از من نیست. بعد فقط در فهرست دیدم آره یه چیزی نوشته همکار ما در فهرست که این مقاله جا. در اون انتهاش من این ناپلئون خداوادگار جنگ رو هم ترجمه کرده بودم که به اسم من در انتهای اون مجله به نام خودم چاپ شده بود. خب اون روز که من اینو دیدم اول خیلی ناراحت شدم، دیدم این کولی کشی چیز خیلی بدیه و تصمیم گرفتم که در عمرم نه کولی بدم نه کولی بکشم. واقعی هم یک درس دیگه بود که نراقی غیر مستقیم به من داد. و هیچ دانشجویی اگر یک کلمه یک جمله در کار من مشارکت داشته باشه اسمش هست، یک جمله حتی بدون اون هره. حتی کتاب رو برای من فقط زحمت کتاب آورده، من ترجمه کردم و این در مقدمه گفتم من این کتاب رو از این خانم یا این آقا که برای من زحمت کشیدن آوردن تشکر که اصل این کتاب اگه نبود ترجمه صورت نمیگیره. منظور این یک درس بزرگی بود که اون ترجمه اون مقاله و چاپ شد در شماره اول یا دوم نامه علوم اجتماعی که اون دوره چاپ میشد قبل از انقلاب.
بشه مشارکت مفاهیم و شناخت
اونم انداف. اونم چیزه مقاله است که من در واقع از تزم بود. تز من اصلا در فرانسه درباره مشارکت بود، اومده بودم یه بخش از اون رو به فارسی به صورت مشارکت در همون نامه علوم اجتماعی چاپ شده.
یکی هم فلسفه زهدان اندیشه های تومشانسی.
این فلسفه زهدان این جمله بود که من در مصاحبه‌ای که با من می‌کردند کتاب نامه علوم اجتماعی که در اومده بود اینو مجله حکمت روزنامه اطلاعات مصاحبه مفصلی با من انجام داد، یه خانمی اونجا هست مسئول کتاب‌های مجله حکمت روزنامه اطلاعات، اونجا من گفته بودم بعد برای کتاب تاریخ اندیشه‌های جامعه شناسی فلسفه زهدان جامعه شناسی، چون اصلا واقعا زهدان جامعه شما اگه نگاه کنید فلسفه اول فلسفه بود بعد جامعه شناسی به وجود اومد. در آثار فلاسفه‌ای مثل افلاطون و ارسطو و غیره توماس اکوینات اینا ما چیزای جامعه شناختی میبینیم ولی به نام فلسفه وجود داره. به همین دلیل من این اصلاح فلسفه زهدان جامعه شناسی علوم اجتماعی رو آوردم.
یکم انسان و فرهنگ
اونو قبل از انقلاب در نامه فرهنگ وزارت ارشاد چاپ میکرد دوری آقای جمشید بهنام رئیسش بود، مدیر کل معاون پهلبد بود اینا، یه مجله چاپ میکردن انسان و فرهنگ. من اینو جزء درسام بود که به صورت یه مقاله دادم اونجا که
فرهنگ هنر.
آره فرهنگ هنر، انسان و فرهنگ مجله بود برای فرهنگ هنر که خیلی مجله زیبا اینا بود. برای این نوشته که مفصل هم بود 700 تومن حق و زحمه من بود که پرداختن. من با این 700 تومن تمام دندانهای خانومم رفت دندان پزشکی مالجه کرد نمیدونم چی کرد چی کرد، 700 تومن نشد اون وقت، یعنی با اون پول مقاله‌ای که از اونجا گرفته بودم.
امین معلوف به روایت امین معلوف.
خب اینم بازم یه مقاله‌ای است که من در نامه که جهان کتاب بعد از اینکه کتابای امین معلوف در اومد یه مصاحبه با امین معلوف کرده بودن که من اونجا در جهان کتاب نوشتم امین معلوف به روایت امین معلوف. اونم خیلی قشنگه، زیبا، نکته های خیلی زیبا داره. برای اون مقاله هم چند روزی زحمت کشیدم ولی خیلی هم خوب چاپ شد. درباره روایتی از معلوف، امین معلوف درباره خودش،
نظام تامین اجتماعی در فرانسه.
آره اینم خیلی مهمه، واسه هست اینجا 30 صفحه است. که در وقتی که من در مؤسسه عالی تامین اجتماعی کار میکردم، یه بخش از کارم همین معرفی سابقه تامین اجتماعی بود و یه مقاله مفصلی است که 30 صفحه است در کتاب همین مالی مجله تامین اجتماعی نوشته شده. تامین اجتماعی اصلا عنوان مجله از تامین اجتماعی هست، من موجود دارم.
بازشناخت اراده عمومی،
اونم ترجمه مقاله پسر جان استوزله که قبل از انقلاب من به صورت یه بروشوری که ایشون سخنرانی کرده بود در دانشگاه بیروت، بعد از فوتش، بعد از اینکه حادثه براش پیش اومد، استوزل سال بعد که براش مراسم گرفته بودن، یه این مقاله رو به صورت یه کتابچه برای من فرستاده بود. قبل از اینکه استوزل بیاد ایران، من این مقاله رو ترجمه کرده بودم، در نامه علوم اجتماعی چاپ شده بود، کتاب بسیار بسیار مهمی در انجام سه انتخابات که وقتی که نامزدها سه نفر میشه ما لزوما بهترین رو انتخاب نمی کنیم، مکانیزم ریاضی ایناست. و وقتی که استوزل اومد این مقاله رو من حساب تیراژ اپرشو حساب تیراژ جداگانهشو بهش دادم و اینا، که از من سپاسگزاری کرد به خاطر ترجمه این مقاله پسرش که خیلی جوان مرد، 32 سالگی مرد این پسر، که در آدم بسیار درخشانی بود، آنتوان استوزل. شوربختی روز کتاب مهمیه،
گفتین
آره، کتابی که حساب خانم ریکارد داشته، در واقع 10 قرن تاریخ روسیه است بر محور قتل سیاسی، پسرکشی، پدرکشی، همسرکشی و همه اصلا قتل در طول تاریخ روسیه، تا اولین اختلاف گورباچف بیلتسین که این کتاب داره، تا اولین اختلاف گورباچف بیلتسین این کتاب رو در بر میگیره، چون اون کتاب زمان هم وقته. خانم ریکارد از پدر و مادر روسی در فرانسه متولد شده، اینو نراقی زمانی که چاپ شد از پاریس گرفته و توسط آقای باقر پرهام، دکتر باقر پرهام برام فرستاد که من ترجمه کردم و دادم متاسفانه به البرز، یعنی اشتباهی که کردم ناشر بعد انتخاب کردم، چون اون زمان دیگه همین بود دیگه، دادم به البرز که از نشر نو جدا شده بود. تکاپوی جانی منم چاپ آخرشو البرز انجام داده بود.
خب وقت کتاب دیگه ای هست که تا چاپ نشده باشه؟
از چی؟ از من؟
از شما؟
از من الان، خب من کتابام الان یکی در دست همینجا الان روی میز هست که دیگه تمام شده کارش، باید چاپ بشه. کجا فرود بیاییم؟ درباره چیزه، محیط زیسته، از برونو لاتور. برونو لاتور کتاب 2017ه، یعنی بعد از انتخاب ترامپ و بعد از بیرون آمدن ترامپ از اتحادیه آب و هوایی پاریس، این کتاب رو من چیز کردم، گرفتم و که همین خانم دانشجویی از مونترال برای من آورده بود، خانم مهدوخت قربانی، ترجمه کردم. الان کتاب باید چاپ بشه دیگه، همین قبل از عید در میاد اونه. و این کتابی که در دست ترجمه دارم، اروپا از اسطوره تا واقعیت، که به نیمه های کتاب رسیدم، 10 فصل کتاب، من پایان فصل 6 هستم.
یکم جامعه شناسی ارزش ها اون چی شد؟
نه اونو هنوز نکردم، در کتاب آوردم ولی چیزی نکردم، ترجمه نکردم.
یکی عامل انسانی؟
عامل انسانی چاپ شده که چیز ترجمه، انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرد نوشته. همین نمایشگاه امسال. آره عامل انسانی کتاب در واقع هوش انسان در کاره، مداخله هوش انسان در کاره. من بعد از اینکه دو سه تا حادثه پشت سر هم اتفاق افتاد، آتش سوزی پلاسکو، انفجار معدن در استان گلستان و هواپیمای آسمان در یاسوج که عده‌ای از محیط زیستای ما اونجا شهید شدن، من متوجه این کتاب آورده بودم یک سال ولی کتابای دیگه نمیذاشت. این درباره این موضوعی که شما ببینید یه پروتکل کار هست، قانون و نظاممند، یک ماده یک دو که کسی که کار میکنه، چه پزشک، چه استاد دانشگاه، چه وکیل، چه دندانپزشک، چه جراح، مطابق یه اصولی که کتاب نوشته کار میکنه، ولی در عمل در واقعیت کار اتفاقی پیش میاد که هیچ پیش بینی نشده. اینجا اون کننده کار هر کی باشه در هر سطحی هوش مداخله میکنه برای اینکه این از مخمصه بیرون بیاره. گاهی این عافیت بخش خوبه، گاهی فاجعه باره. در هر سه این حادثه اگه شما نگاه کنید، عامل انسانی، اگر اون کارگری که اونجا پریموس روشن کرده بود برای صبحانه در برج بالای برج پلاسکو اون کار نمی‌کرد متوجه می‌شد، و یا اون کارگری که اون نقاله اون موتور کارگر رو که می‌بره روشن نمی‌شد، یخ زد و سرما مشعل می‌گیره و گاز انباشته منفجر میشه به اون فاجعه رو بار میاره، و یا خلبانی که بهش میگن هوا خوب نیست شما نمی‌تونی برید، میگه نه من بارها از این راه رفتم باز میرم و میره میزنه به کمر کوه. این سه حادثه منو متوجه کرد که این کتاب رو ترجمه کنم. این کتاب در واقع روانشناسی روانکاوی کاره، از سه بود روانشناسی روانکاوی جامعه شناسی مردم شناسی مسئله کار رو بررسی میکنه و تئوری های مربوط به کار رو که امیدوارم اونایی که با نیروی انسانی سر کار دارن، مهندسین و همه کسانی که با نیروی انسانی سر کار دارن، این کتاب رو بخونن. و بسیار کتاب مهمی، هرچند قطعی کوچیکی داره، که نویسندهش کریستوف دژور در واقع روانکاوه و کلینیک روانکاوی کار داره در پاریس، و تمام کتاباش درباره رنج کاره، رنج کاره، رنج کاره و بیماری هایی که چه روانی چه جسمانی از قبل کار آید انسان میشه. بعد یک کتاب دیگه که خیلی مهمه که باز پارسال در اومد، که 30 ماه تو ارشاد مونده بود،
30 ماه
در ارشاد مونده بود، کتاب همین الان شما اونجا میبینید عکسشو، از غرب چه مونده است. این رژی دبره است، رژی دبره است که ایران هم اومده بود موقع انقلاب، رفیق چگوارا. این هم مفسر سیاسی جنگ روزنامه فیگارو و استاد علوم سیاسی پاریس. داستانشون اینه که من این کتاب رو دامادم اومده بودن سفر با دخترم، اینو تو فرودگاه خریده بود توی قواسی یا اورلی و آورده بود که بخونه. اینجا که اومد من دیدم مصادره کردم کتاب رو، کتاب رو مصادره کردم و شروع کردم ترجمه، ترجمه کردم و کتاب چاپ شد، رفت ارشاد. ولی متاسفانه که قرار بود قبل از انتخاب ترامپ به وجود بیاد، چون اینجا چیز بیاد مثلا اینا پیشبینیه گردش براست آمریکا رو میدیدن، کتاب مون تا بعدن سال گذشته در اومد، 30 ماه موند، بخاطر چند تا جمله‌ای که داشت. یه جمله‌اش این بود: آقای اوباما میداند که جوانان تحصیل کرده تهران دیگر آمریکا ستیز نیستند. گفتم باید اینو بردارید، این جمله رو بردارید، ما میستادی کردیم. خلاص، یکی بنیادگرای دینی نتیجه حاکمیت استبدادی تلویحا خاندان اسد در سوریه، اینم باید بردارید. خلاصه برای چاپ نمیشد. اونم آقای ساقروانی در فرانکفورت معاون چیز وزارت ارشاد که اونجا بود باش گله میکنه، میگه آقای دکتر گره شما با اینجا به عنوان مترجم برتر کشور انتخاب شده اینا، ولی این بار کتابشو نگه میدارن. خلاصه دیگه به یه ترتیب اونا دید بودن. ببینید این کتاب داستانش اینه، شأن نظرش این دوتا با هم هم دوره بودن در همون جایی که سارتر و آرون درس خوندن در دانشگاه آلی فرانسه، هم دوره بودن با هم، هم کلاس بودن. تصادفی در فرودگاه رواسی شارل دوگل یک دیگر رو میبینن. رژی دبره داشت میرفت پکن، ایشون داشت میرفت بیروت، زمان جنگ بود و جنگ خاورمیانه اینا. ایشون در 30 سال گذشته در همه جبهه های جنگ بوده و گزارش مستند از جنگ داده، آقای رنو ژیرار راسته فیگارو، این هم که خوب چپ برای خودش داده. اینا یکدیگر میبینن در تا زمانی که گیت اعلام کنه، گیتشون مشخص میشه، میرن بیشتر یه قهوه بخورن. در اونجا خوب گل میکنه اینا صحبتشون. یکی از صحبتشون، یکی جالا نمیدن این یایی میپرسه راستی غرب یعنی چی؟ راستی غرب یعنی چی؟ همین که به این سوال میرسن بلندگو اعلام میکنه گیت هر کدام رو که اینا پا میشن و میرن. آقای رژ دبری که میره پکن سخنرانی، دانشجویان چین از این همین سوال میکنن غرب یعنی چی؟ ایشون برمیگرده پاریس، یه نامه مینویسه برای رژی دبره، میگه این پرسش در تعلیق ما، در معلق مانده ما، من رو بفکر کرده که این نامه رو برایش مینویسه. در واقع این کتاب مکاتبه است بین دو فیلسوف به سبک دوران قبل از انقلاب فرانسه، که به خاطر سانسور کتاب ها را به صورت مکاتبه ای مینوشتن که از سد سانسور بگذره. این دو تا مدار. آقای رژی دبری در نامهش 5 نکته مثبت، 5 آتوی مثبت و 5 آتوی ضعف غرب رو میگه، 5 نقطه قوت، 5 نقطه ضعف می‌نویسه و او بعضی را تایید می‌کنه، بعضی را تکذیب، بعد یه جنبندی می‌کنه. این کتاب نتیجه مکاتبه دو تا جلد بسیار کتاب مهمیه که امیدوارم الان به چاپ بعدی برسه، برای اینکه درست به همین نمایشگاه در اومد، نمایشگاه گذشته.
خب شما راجع به لالمانه درسته؟
اون که هم اندیشه جامعه شناسی بود دیگه.
بله.
دو جلد.
راجع به خود این آدم هم میتونی معرفی کنی؟
ایشون متخصص جامعه شناسی، کار یه دوره ویژه هم در دانشگاه‌های آمریکا گذرانده بود. این کتاب رو اول من دادم نشونه، چون مثل بقیه کتابا در اونجا با ویراستارش حرفمون شد. چون یه جمله بود که من خیلی تاکید داشتم روش، اون متوجه نشده بود، من کتاب رو پس گرفتم. اصلا یعنی پس گرفتم، گفتم من نمیتونم اینقدر با کسی که اصلا تو این باغ نیست و زبان جامعه شناسی رو نمیدونه. چون یه جمله بود از ژان ژاک روسو که اونجا میگه که در قرارداد اجتماعی میگه اگر همه ملت حقوقش رو واگذار کنه به دولت، انگار که هیچکس واگذار نکرده. کلمه در کلمه پرسونه، پرسون میدونی که در فرانسه دو معنا داره، یکی معنا شخصه، یه وقت اگه با تاکید بگی میشه هیچکس. اینجا متوجه این نوانس کلمه، تفاوت این کلمه پرسون پرسون این نشده بود ویراستار و جمله رو به هم ریخته بود. من اصلا ناراحت شدم، دیدم اینجوری من بخوام 800 صفحه کتاب بدم اصلا پیر کی شدم، اصلا چیز میشم. هیچ کتاب پس گرفتم. و اینجا بگم بمونه در تاریخ، آقای مثلا مدیر نشنه 6 میلیون تومان رو بدهکار کرد به خاطر حروف نگاری مثلا کاری کرده بود اینا، ولی من دم. یعنی بعد از اون هر کتاب من که چاپ کرد هیچ پولی نداده، همه رو از محل چاپ کتابای مجدد من کسب میکنه 6 میلیون بابت اینکه من کتاب فقط یه حروف چینی کرده بود کنم بسیار ناقص بود که اصلا صفحاش افتاده و اینا، ما اصلا به درد ما نخورد. به کلی کتاب رو از نو از روی دستنویس من، همون که با میداد مینویسم، آقای صابروانی دادم و اونجا حروف نگاری کردن و نشر هرمس در آورد.
با جایگاه علمی لالمان در کشور فرانسه چی جوریه؟
استادی بسیار سرشناس، کتاب خیلی زیاد داره. در حقیقت من شخصا ایشون رو نمی‌شناسم چون جوانه، از من خیلی جوان‌تره، توجه می‌کنی از من خیلی جوان‌تره، و ولی من این کتاب رو چون ناصر پاکدامن انتخاب کرده بود با صلاحیت ایشون تایید کردم و واقعا خوشحالم که اینو ترجمه کردم و خیلی هم استقبال شد. یعنی الان تنها منبعی است که به حساب تاریخ اندیشه های جامعه شناسی به معنای واقعی چیز کرده، به زبان فارسی ما داریم.
آخ شما برای این ترجمه ها از ناشر یا نویسنده اجازه میگیرید؟
من
یا؟
که نباید بگیرم، چون ما قانون کپی رایت امضا نکرده ایم، این کار رو نمی کنن معمولا، مگر اینکه آقای موسایی مثلا برای کتاب فرانسه، مثلا چند تا از کتابش که من اونجا ترجمه کردم، یکی فرهنگ، یکی هم کتاب اوبرویدری در ادامه تاریخ، اینا رو اطلاع داده بود و اجازه گرفته بود و بعدش هم به خودشون فرستاد، یعنی با اجازه خود ناشر و نویسنده ها بوده، ولی بقیه کتاب ها رو نه. ناشر ها اصلا ببینید هیچ پولی در این رد و بدل نمیشه که بخوای شما از این یک کپی رایت هم واقعا به اون بدیم با 400-500 هزار نسخه. اگه من به مثلا به این بگم که بابا من بابت این کتاب تنها مثلا در خیلی خیلی بالا 1.5 میلیون تومان مثلا گرفتم، به یورو برگردونی چند میشه؟
100.
اصلا دلش میسوزه بخواد یه چیزی هم به من بده که من کتابشو ترجمه کردم، و واقعا همینجوره. مثلا میدونم که انتشارات علمی فرهنگی کلیه این چیز رو من به همین دلیل دادم علمی فرهنگی، چون واگذار شده قبل از انقلاب امتیاز چه میدانم به فرانکلین به معادله یه دلار یه فرانک مصالحه کردن، یعنی معاونت فرهنگی سفارت با اون قرارداد بستن، و به همین دلیل آقای علی آبادی من رو دعوت کرد که اون کتاب روش های جامعه شناسی ریمون بودن رو که در همین مجموعه چاپ شده رو براشون ترجمه کنم. بعد من یک کتاب صد واژه هم دارم که باز اونم صد واژه کلیدی جامعه شناسی که آقای موسایی چاپ کرده، همین جزو کتاب های اونجاست، صد واژه کلیدی جامعه شناسی. این کتاب جامعه شناسی نوربرگاس، این کتاب نویسندهش خانم ناتالی هنیکه، اینجا هنیش نوشتم، هنیکش درسته. یعنی بعدا من توی اینترنت دیدم که چون به شی نوشته میشه به فرانسه شی خونده میشه، ولی خودش نوشته بود که هنیک با کا درسته، که جامعه هنرش با که هنیکه، ولی اینجا این جامعه نوربرگاس در نوع خودش بی‌نظیره. این کتاب مثلا در دل گردبادش رو براتون بخونم که داستانی است که چیز نوشته بعد از اون نفراج به حساب یک کشتی که این ملوانا اینا توی دریا میافتند و هر کسی در جد نجات خودش، ادگار آلن پو یه داستانی نوشته، اون داستان اینجا بازسازی میکنه در دل گردباده. به خاطر بیاوریم در حالی که ماهیگیران به آهستگی در دهانه گرداب فرو کشیده میشدند، یک لحظه به میان تکه پاره‌های قایق شکسته در طول بدنه منحرف شدند که پیوسته به دهانه گرداب نزدیکتر میشد. ابتدا دو برادر اونچنان مقهور ترس شده بودند که توانایی خوب اندیشیدن و ارزیابی دقیق اونچه در پیرامونشون میگذشت از اونان سلب شده بود، و با این حال پس از گذشت لحظاتی یکی از برادران توانست بر ترسش غلبه کند. در حالی که برادر بزرگتر فلج شده از ترس و ترس فاجعه غریب الوقوع نومیدانه در انباری قایق گله شده بود، برادر جوانتر به خودش آمد و شروع کرد با کنجکاوی به اطرافش نگاه کند. با زیر نظر گرفتن کل وضعیت پیش رو، به آرامشی که انگار به خودش مربوط نمی‌شد، متوجه پاره نظم در حرکت تکه پاره‌های شناور روی آب شد. و در همون حال که قایق دستخوش حرکتی چرخشی بود، خلاصه در نتیجه مشاهده‌اش و تفکرش ایده‌ای به ذهنش رسید و به این نتیجه رسید که اشیای استوانه‌ای شکل سیلندری آرام‌تر از اشیایی به هر شکل دیگر و اشیای کوچکتر دیرتر از اشیای بزرگتر در آب غرق می‌شدند. در حالی که برادرش از ترس در گوشه‌ای منجمد شده بود، او خودش را به یک بشکه بست و او بیهوده کوشید برادر بزرگترش را به همون کاری که خودش کرده بود تشویق کند. سپس با بشکه از زیر قایق به آب پرید. بدنه کشتی که برادرش روی آن مانده بود خیلی زود در دهانه گرداب بلیده شد. در عوض بشکه‌ای که او به آن چسبیده بود خیلی کندتر به سوی اعماق کشیده میشد و ماهیگیر همچنان روی آب شناور بود که حرکت فرفری قیف گرداب اندک اندک آرامتر شد و بالاخره او با حرکت آرام امواج دریا به دنیای زندگان بازگشت. با بازنمایی نمادین ساختار و جهت جریان رویدادها در تخیل خود، او وسیله‌ای برای گریز از اون کشف کرد و سطح خودکنترلی، خویشتنداری و سطح کنترل فرایند، همونطور که در اینجا میتونید مستقل و متکامل ببینید. این یه تیکه‌ای از چیزهای اونه که به حساب نویسنده کتاب آورده از نویسنده خود آقای نوربرگیاد. نوربرگیاد یهودی بود، متأسفانه خیلی بدشانس بود. درست زمانی که این کتابش تزش رو دفاع کرد، جنگ جهانی دوم یهودی بگیری بود و ایشون اومد سوئیس، یعنی فرار کرد سوئیس. این کتاب رو بعد از سوئیس اومد فرانسه و این کتاب رو حساب نوشت، یا فکر کنم نه، در فرانسه هم که اومد با حکومت ویشی دوباره گرفتن یهودی‌ها و اینا حساب چیز شد، رفت انگلستان و اونجا استاد شد. کتاب در واقع تزش بود، بخشی از تزش بود که مفصل هم هست در این کتاب. این یه جزئی حساب اشاره میکنه مجموعه آثارش، ولی اون تز اصلیش بسیار کتابای مهم میداره درباره تمدن و اینا که ولی آخرش شناخته میشه. یعنی در دهه 60 عمرش ایشون به عنوان یه جامعه شناس خیلی برتر و بعد در دانشگاه آمستردام و انگلیس استاد بوده. مثلا این کتابم که وقتی من ترجمه می‌کردم فقط یه دونه کتابش درباره مرگ چاپ شده بود، جزوی کوچیکش، و هیچ جامعه شناسیش نبود. آخرین کتابم هم همین که خدمتتون میگم همین که الان خدمتتون میگفتم، این در واقع پرینت این کتابیه که دیگه باید بره برای چاپ. کجا فرود بیاییم؟ کجا فرود بیاییم که منظور اینه که دیگه کره زمین، اون مثلا جهانی‌سازی مثلا گسترده، جهانی‌سازی کوچی، بومیگرایی و بومیگرایی محدود و اینا، همه اینا دیگه افسانه است، چپ و راست و اینا. باید نابرابری، گرمایش زمین و بحران‌های سیاسی و مهاجرت‌ها همه ابعاد یک پدیده هستند، همه با هم متصل. اینا رو ما باید با هم ببینیم و اون وقت جریان‌های سبز، جنبش‌های سبز میتونن نیروهاشون رو، فمینیست‌ها، سبزها، اینا یک پارچه کنن برای نجات انسان روی زمین. این داستانش اینه.
حالا شما در مجموعه این گستره از کتابایی که انتخاب کردین و ترجمه کردین، میشه بگی که اصولاً کتاب چه ویژگی باید داشته باشه که شما رو جذب کنه؟
من ببینید، چون هم وقتم تنگه، یعنی عمرم دیگه به چیزه، زمان برای من خیلی چیز مهمه. معمولا انتخاب من اینه که اصلا به فروش بره توجه نمی کنم. البته دوست دارم فروش بره، خوانده بشه کتاب، ولی این برای من گزینه اول نیست. گزینه اول من اینه که این کتاب علم را در اون رشته اندکی بالا ببره، اندکی به دانایی جامعه اضافه کنه در اون رشته. این همین خط مشی من بوده، افزودن به دانایی جمعی جامعه. و من فکر میکنم استقبالی که دانشجوهایی که اهل کتابن از کتاب من میکنن، این نکته را متوجه شدن. من هر کتابی را که انتخاب کردم در زمان خودش اولی بود. ماکس وبر اولین کتابی بود از ماکس وبر. اون وقت فقط یک مقاله از احمد اشرف موجود بود زمانی که این کتاب را من چاپ کردم. بعدی ریمون بودون، اولین کتابی بود که از ریمون بودون، منطقه کنش اجتماعی و روش‌های جامعه شناسی. هیچ اثری از آثار متعدد ریمون بودون بعدن چاپ شد. چند نفر ترجمه کردن، با آقای علی‌آبادی اینا چند تا از کتابای ریمون بودون رو ترجمه کردن، ولی اون وقت هیچ کتابی ازش منتج نشد. یعنی همه اینا رو اولا که تقویت کنم رشته جامعه شناسی رو در دانشگاه، با اینکه خودم بیرون رفتم، سعی می‌کنم که در واقع با اون کار یه پله، حالا نیم پله شده، جامعه شناسی رو یا علم سیاست رو، حالا هر موضوعی که انتخاب می‌کنم ببرم. الان که مثلا اخیراً خب مسئله محیط زیست و گرمایش زمین و اینا مطرح شده، من کتاب برونراتور کجا فرود بیاییم، کتاب بسیار دقیق و زیبایی درباره بیخردی زمامداران که اصلا پول صرف میکنن تا به مردم بقبولانن، مثلا شرکت های مثل اگزون اینا نفت، که بگن که نه این دروغه، در حالی که خودشون میدونن که حقیقت داره، برای اینکه یه فرصت بیشتری داشته باشن از زغال سنگ یا از منابع فسیلی استفاده کنن و بدون پروایی داشته باشن که چه به حال زمین. یعنی در اون کتاب میخواد بگه که زمین دیگه یک کنشگر منفعل نیست که ما هر بلایی هر چی خواستیم سرش بریم، به ما پاسخ میده و پاسخش سخت و دندان شکنه. انسان بدون این، نه فقط انسان، همه موجودات روی زمین حق زندگی باید داشته باشن، از میکروب گرفته تا یه دانشمند نوبل گرفته، فرق نمی کنه. طبیعت باید همه اینا را دعاست کرد. دیگه ما بس کنیم که از دو به اکبر میخواییم زمین رو ببینیم، رصد کنیم. زمین یک منطقه بحرانی داره 25 کیلومتره از اتمسفر تا عمق اقیانوسا. این زمین ماست. ما باید تمام هم و غم و صرف این منطقه بحرانی زمین بکنیم. یعنی ما خودم این وقتی میبینم که اینا مهمه میخونم، میگم خب اینا بذار تقسیم کنم با هموطنانم.
و شما توی این مجموعه به کدوم دوره کاریتون رو بیشتر تعلق خاطر دارین و مهم میدونین؟
والا من به همهشون در واقع ببینید کتاب نوعی مثل فرزند، مثل امتداد وجود منه. من یعنی یک کار چند تا کتاب ترجمه کردم، اصلا چاپ نکردم. من یک کتاب جامعه اسلام ترجمه کردم، بعد دیدم این کتاب خوبه ولی برای اروپایی ها، برای ما چیز تازه‌ای نداره که مثلا یک خانم فرانسوی بشینه. و کتابم 5 6 بار چاپ شده، اصلا تمام کتاب چاپ کرده رو دادم به آقایی که در دانشگاه چیز درس میده، معارف و اینا درس میده، گفتم به درد اون میخوره شاید از نکات، واسه نه پولی گرفتن، ولی 5 6 ماه وقتم مصرف کتاب جامعه اسلام یه خانم نویسندهش بود، ولی چاپ نکردم. دیدم ده چیزی از این، یعنی این به دانش ما اضافه نمیکنه. ما کتابای خیلی بهتر درباره اسلام در ایران داریم به فارسی، علمای ما نوشتن. بعد صرفا پول نبود، شاید مثلا یه چند میلیون ازش میگیره، ولی اصلا برای من مهم نبود. وقتی که ترجمه، ولی ترجمه کردم، به پایان رسوندم، ولی بعد تصمیم گرفتم که چاپ نکنم. مثلا از این کتابام دارم.
وقت شما تو شیوه نثر و نگارش از مترجم هم مثلا آیا ایده ای میگیرین توی بحث ادبیات و نثر و اینا، یا اینکه همش مربوط به خودتونه؟
والا من سبک قلم خودمه و سعی میکنم که کتابای من بیشتر بدون ویرایش چیز شدن. یکی دو تا کتابم اخیراً که ویرایش میگه ویرایش شده، فقط یکی دو تا، بیشتر نیست. بقیه کتابا هم نثر خودمه. مثلا تالکوت پارسون، بدون اینکه یک جملهش، یا ماکس وبر، بدون اینکه یک جمله، هیچ کدوم از اینا، یا مثلا شوربختی رود، هیچ کدوم از اینا ویرایش شده چرا ویرایش شوربختی روز رو بذار حق خانم ارجنگ بایدا کنم که تمام اصلاحات رو که اونجا بود به روسی، به تلفظ روسی ویرایش کرد که در دستگاه آقای جعفری کار میکرد. خانم ارجنگ ویراستار متون روسی بود، اصلا به فارسی ترجمه میشد. اون شد. ولی بقیه کتاب هم نه، یا مثلا تکاپوی جانی رو خود آقای محمد رضا جعفری این ویرایش واقعا ده دوازده جمله رو بیشتر دست نبرد. من مثلا همین کتاب رو هم الان درست با انشای خودمه، بدون یک کلمه پس و پیش، ولی خودم سه چهار بار اینو غلط گیری کردم، بازنویسی کردم اینا.
برای شما توی انتخاب کتاب و ترجمه مخاطب اصله یا نویسنده اصله؟
هم نویسنده هم مخاطب. البته مخاطب رو بیشتر من دانشجویان علوم اجتماعی و جامعه شناسی در مرحله اول در نظر میگیرم، ولی نویسنده هم مثلا در امین مألوف، خب شهرت امین مألوف، اون منش انسانیش، اون منش والا چیزوش خیلی روی من تأثیر گذاشت. این چند فرهنگی بودنش، این که خودش واقعا در جامعه لبنان چگونه بزرگ شده در یه خانواده مسیحی، بعد اومده فرانسه و اینا، و اون تسلطش به زبان فرانسه، و اون نمایش نامه می نویسه، رمان می نویسه، در ضمن چند تا کتاب به حساب اسه، به حساب جستار سیاسی و اینا. و این یا عرض کنم ریمون بودون، خود آرون، اینا همه نویسنده ها برای من خیلی مهم بودن. یعنی میگم که من وقتم محدوده، اقلا این وقت من صرف بهتر بکنم. الان چند تا کتاب دارم آوردم، ولی میبینم تکراری میشه، هست شبیهش هست، نکنم بذاریم دیگران بکنن. ولی خودم کتاب هایی میتونم، مثلا این کتاب از این شخص دو تا ترجمه دیگه، نه از این کتاب، از کتاب های دیگه، ولی همین میگن که اصلا خواندنی نمیشه. حالا تو اسم نمیبرم که یه خانمی ترجمه کرده، ولی ما هیچ وقت چیز، ما هیچ وقت متوجه نبودیم یه همچی چیزی، عنوان داره، کتاب دیگه داره و اینا. ولی خب حالا امیدوارم که این کتاب خوانده بشه.
اون وقت شما ممیزی هم در انتخابتون تاثیر داره؟
اون دیگه داره. دیگه با ناشر سر کار دارن. یه جمله از این کتاب که رفته بود ارشاد، این اجازه گرفته، ولی گفتم فقط این یک کلمه رو باید برده. یه جمله ای داره از مولیر، از نمایشنامه تافتو، از خانم موضوع اینجا نوشته بود که از نمایشنامه تافتو زیر نویس هم هست، نویسنده آورده، بپوشانم پستانی را که من نمیتوانم ببینم. ارشاد گفت این کلمه پستان رو باید برداری. ناشر من گفت آقا اینو برداری قبل از رفتن به کانادا. گفت آقا بردار بنویس ممه. گفت آقا اگه اینو بنویسیم که اصلا ارشاد اجازه نمیده. هیچی بعدش میکردیم سینه تا اجازه بده.
آقا شما به عنوان استاد که سالها تدریس میکردین، از فارغ التحصیلایی که صاحب نام شده باشن؟
بله گفتم که از دانشجوها مثلا استاد شدن. دانشجوهای من هستن که در دانشگاه های استرالیا، کانادا، اینا مدیر گروه و بعد از اونجا بازنشسته شدن. خیلی دارم از همکاران سابق من. امروز اتفاقا وقتی برای شما اسناد میگشتم دیدم مثلا از اون سیاوش امینی که با هم همکار بودیم، من که از دانشکده، از ریاست دانشکده استعفا دادم، از من پرسیدن کی رو پیشنهاد میکنی؟ من گفتم سیاوش امینی، چون هم استاد خیلی خوبی بود، از آلمان اومده بود، دانشجو دوستش داشتم و روش تحقیقی من درس میدادم، اونم درس میداد. و دیدم امروز یه نامه ای دارم چه مفصل از او، یا دکتر کتبی نامه دارم چه مفصل، اصلا امروز واقعا اشکم در اومد این نامه رو خوندم. آره هستن، ولی خب من خیلی نمیشناسم، مگه اینکه تو فیسبوک گاهی من عنوان میکنم و بگه آقا من فرانسال دانشجوی شما بودم در مشهد یا در فران دوره اول، اینا خودشون رو معرفی میکنن. خب من رابطم با دانشجو خوشبختانه تا حالا بسیار بسیار خوب بوده، چون من هم برای اونها احترام قائل بودم هم اونها برای من. این متقابل بود و این مصنوعی نبود، از ته دل بود، یعنی عمیقا من به دانشجو به عنوان انسان حرمت می‌ذاشتم. همونطور که گفتم اینو امانت می‌دونستم، دست ما امانت پدر و مادرش، امانت آینده ایران که ما مسئولیت داریم اینو تحویل گرفتیم بهتر تحویل آینده بدیم.
آخ تو رساله‌هایی که با شما گرفتن به عنوان کارشناس ارشد یا دکترا.
بله.
تو اونا مثلا رساله هایی که
آره خیلی گرفتم، خیلی نوری که در تدریس میکردم، خوب هم رئیس ماسه بودم، خیلی دانشجوها میخواستم با مرزان. آره اصلا رساله های دانشجویی جز یکی دوتا را نمیتونم اصلا بگم، ولی خب میگذشتن داره، مثلا درباره مسکن، درباره اجاره نشینی، درباره مسائل روستایی خیلی با من تز گذراندن. یادم نیست که شاید از 100 تا بیشتره. ولی در دورهای بعدم که دیگه من حق نداشتم به عنوان استاد مشاور، معمولا چون پاکسازی شده بودن دیگه، اصلا تازه میگردن خود دانشجو میگه آقا ما میخوایم شما را به دانشگاه پیشنهاد بگم، آقا من نمیام، کارتو خراب میکنه. چون بیاد بعد با اون استاد درگیری پیدا میکنم، یکی برام دو واحد ریش گذاشته، بعد من نمیتونم باهاش درگیری بشم، کارتو خراب میشه، بخواد نکن. این نمیکردم، قبول نمیکنم.
با شما تو ترجمه اول کل کتابو میخونیم؟
بله، اول من یه بار کتاب رو میخونم، بعد برای ترجمه فصل اول رو حتما 5-6 بار میخونم، مینویسم، پاک نویس مینویسم، کنار میذارم تا گفتم روح قلم نویسنده رو به دست بیارم. هر کتابی رو که تازه شروع میکنم مشکل ترین وقت گیرترین کار اون چند صفحه اوله که تا ببینم این نویسنده مثلا اون لم قلمش رو به دست بیارم. این چیز من همیشه تجربه کردم.
و این مفهوم امانت در ترجمه،
بله،
شما کلیت رو ترجمه میکنی یا جمله به جمله ترجمه میکنی؟
والا من این عبارت که کلمه به کلمه ترجمه نمیکنم قطعا، چون این کلمه داری خیلی اصلا چیز بی خودی میشه. پاراگراف گاهی ایجاب میکنه شما پاراگراف رو ترجمه کنی، گاهی ایجاب میکنه جمله رو ترجمه کنی. من روی جمله بیشتر میستم، مگر اینکه پاراگراف لازم باشه که جمله رو جابجا کنم. یعنی این جمله رو که نویسنده اول نوشته، همین الان دارم این خطابه ویکتور هوگو رو که دارم ترجمه میکنم در کنفرانس صلح 1849 به این موضوع برخورد کردم. خب اون با یک تخیل شاعرانه، یعنی با یک لحن تغزلی این سخنرانی رو میکنه، شاعر دیگه ویکتور هوگو، همون وقت هم بسیار آدم معتبر بزرگی بود. نمیدونم ویکتور هوگو میگه اون وقت هنوز بینوایان ننوشته بود، اون سالی که این سخنرانی میکنه درست بعد از 1848 اون آشوب و انقلاب 1848. من اصلا توش زندگی میکنم، یعنی با ویکتور هوگو زندگی میکنم اون جمله رو.
و برای این تمام ترجمات شما یه مقدمه خودتون میذارید؟
حتما مینویسم، حتما یه کتابی من ندارم که مقدمه براش ننوشته باشم. نمیدونم، مگر اینکه خیلی به ندرت، یادم نمیاد، حتما می نویسم. من الان برای همین کتاب نگاه کنید، در اینا شاهدش سخن مترجم درباره کتاب، اول درباره کتاب، بعد درباره نویسنده. یعنی هم برای این هم برای اون کتاب چیز عامل انسانی نوشتم. کتاب کجا فرود بیاییم که در اکتبر 2017 منتشر شده، بنا دارد به هم پیوستگی سه پدیده را نشان دهد که تحلیلگران اجتماعی و سیاسی آنها را شناسایی کردند بدون آنکه هر آینه رابطه میانشان دیده باشد. این سه پدیده عبارتند از بی‌نظمی در مدیریت جهانی که رفته و رفته بار معنای منفی به فرایند جهانی شدن و چند دهه اخیر میدهد، انفجار سرگیجه‌آور نابرابری‌ها در سطح جهانی که موج مهاجرت‌ها برانگیخته است، تغییرات محیط زیستی و تلاش سیستماتیک برای انجام. یعنی من یک درمایه کتاب را معرفی کردم، بعدم درباره نویسنده که چه کارهایی کرده پیگیری کردم از تحقیقات اولش و همه کتاب‌هاشو یک به یک اینجا معرفی کردم، هم با زبان اصلاح فارسی، یعنی ترجمه فارسی کتاباش، هم لاتینش. بعد دانشمندانی که الهام بخش برونو لاتو بودن اونا رو هم نوشتم.
شما کتابایی که مثلا 20 سال پیش چاپ کردین برای تجدید چاپ چیز میکنی، بازنگری میکنی؟
اگر ناشر بخواد، یعنی زین آخه نه الان ببینید طوریه که کتابا زینگ میشه،
بله،
ولی ناشر صبر نمیکنه که به خاطر 300 400 500 نسخه بخواد زینگ عوض کنه، چون هزینه فوق العاده فوق العاده گران شده. هم اینه که ولی اگه بخوام زینگ عوض کنن اون وقت بله، من مثلا روش دقیق ریمون کیوی رو وقتی که قرار شد زینگ شو عوض کنن کتاب رو بازنگری کردم، اضافه کردم، کم نکردم، یه چیزایی اضافه کردم که به کمک دانشجوها بیاد، تو کتاب کم بود نداشت. من این کارا رو میکنم.
شما قراردادتون درصدی یا
من همیشه درصد از ابتدا تا حالا کتاب من 15% پشت جلد ضرب در تیراژه. کتاب ماکس وبر رو که در به سبب ترجمه کرده بودم آقای حیدری خدا بیاموز معروف شد مدیر خوارزمی، کتاب خیلی نفیس چاپ میکرد، اگر دادیان خیلی هم بد پول میداد، خیلی طولانی هم بود، حروف چینی مخصوص خودش داشت، اصلا داده بود حروف ریخته بودن برای خودش، با یه وسواس یه کتاب چاپ میکرد خوارزمی. از من به من زنگ زد که این کتاب ماکسویل تو بده ما، تکاپوی جانی در آمده بود دیگه، ناشرا به من این دفعه پیشنهاد کار میدادن. رفتم دیدم قرارداد گذاشته 12%. گفتم آقای حیدری سر ما بشکن نرخمو نشکن. همینجوری گفتم کتاب پس گرفتم، بعد خودم چاپ کردم در چاپخونه بهمن، بعدن دادم چیز چاپ کرد آقای موسوی چاپ کرد.
کتابتون که چاپ بشه هیچ نظرخواهی نمی‌کنین که مثلا ببینین که واکنش
چیه؟ واکنش اگه فروش بره میفهمم خوبه، اگر نرفت که بازم فکر نمی‌کنم که کتاب بد بوده. یک بحران‌هایی از دوره‌ای است که کتاب افت می‌کنه، یعنی جامعه مثلا اون سالهای 60 مردم تشنه یاد گرفتن بودن، هر کتابی رو می‌خوندن می‌ولیدن، نه کتاب من، یک بستر درویا که همزمان با کتاب من در اومد همون نشر نو، اونم 10-11 هزار نسخه در می اومد، یا زمین سوخته احمد محمود اونم همزمان با این در اومد، 11 هزار نسخه اون سالهای دهه 60-60 آتش عجیبی بود، ولی حالا دیگه اون آتش فرو نشسته، این انقلاب کارش خودش کرده دیگه.